رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که برای حل نزاع در اوکراین به یک راه حل مسالمت‌آمیز نیاز دارند. آقای ترامپ این حرف را روز 17 مارس در نشست خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید بیان داشت. وی از مرکل و فرانسوا آلند رئیس جمهوری فرانسه نیز به خاطر میانروی در زمینه دستیابی به توافق صلح سال 2015 در اوکراین سپاسگزاری نمود. هدف این توافق پایان نزاع در اوکراین خوانده شده، اما هنوز هم درگیری میان دو طرف در شرق این کشور ادامه دارد. تا کنون در جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفداری روسیه تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ گفت که خواهان بهبود روابط با مسکو است، اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت پیش از بهبود روابط با روسیه باید بحران اوکراین حل شود. نیروهای امنیتی فرانسه گفتند که روز 18 مارس یک حملگر در پی گرفتن سلاح سرباز در فرودگاه اورلی پاریس با ضرب تیر کشته شده است. بعد از این حادثه فرودگاه بسته و همه مسافران به بیرون برآورده شدند. بنا به خبرها انجام پرواز در این فرودگاه نیز موقتاً باز داشته شده است. وزارت امور داخلی فرانسه گفت حالا نیروهای ویژه به فرودگاه رفتند تا ببینند که فرد حملگر با خود مواد ترکنده داشت یا نه. نام حملگر و انگیزه هجوم او معلوم نیست. حمله ای به این مانند ماهی گذشته در موزه یا آثارخانه لوور پایتخت فرانسه رخ داده بود. در دو سال اخیر فرانسه شاهد چند حمله تروریستی بود که مسئولیت آنها را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت یا این گروه در صادر کردن همین عملها متهم گردید. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ملاقات با همتای چینیش در پکین گفت که تنش در شبه جزیره کوریا به مرحله خطرناک نزدیک شده است و وعده داد که آمریکا در یک جایگی با چین از همه گونه نزاع منطقه جلوگیری خواهد کرد. تیلرسون در آخرین نقطه سفرش به آسیای شرقی که با نگرانی از عملکردهای کوریای شمالی همراه بود، روز 18 مارس به چین رفت. وی از این پیش گفته بود در صورت افزایش تهدید از طرف کوریای شمالی، احتمال شروع عملیات نظامی بررسی می شود. ریکس تیلرسون گفت سیاستی به قبل او صبر استراتژی به آخر رسید است و واشنگتن در پاسخ به برنامه‌های سلاح هسته‌ای و بالستیکی کره شمالی در فکر چاره‌های نوی دیپلماتی، اقتصادی و نظامی نسبت به پخینیان می‌شود. در سفر دو روزه‌اش تیلرسون با رئیس جمهور چین سی جین پینگ ملاقات انجام خواهد داد. دادگاه ناحیه کیروی شهر سنگ پیتربورگ روسیه مهلت بازداشت فرهاد نورماتوف شهروند 30 ساله تاجیکستان را تا آخرین ماه اپریل امسال دراز کرده است. نورماتوف ماه ینوری امسال در فرودگاه پولکاوا با گمان افرادگرایی بازداشت شده بود. دادگاه شهر کیروف روز 17 مارس گفت که این شهروند تاجیکستان به تشکیل یچیکه حزب تحریر در سنگ پیتربورگ متهم است و تحقیق پرونده‌اش هنوز به پایان نرسیده است. بنا به گزارش رسانه‌های روسیه، اندری خوریکوف وکیل دفاع فرهاد نورماتوف از دادگاه خواسته است که نفری تحت تش را تا زمانی ارائه پرونده به دادگاه از بازداشت رها کند. از سال 2014 تا کنون در شهر سنگ پیتربورگ 9 نفر با اتهام رابطه با حزب تحریر بازداشت و محاکمه شدند. 6 گمانبر دیگر با عضویت در حزب تحریر ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه عالی روسیه این سازمان را سال 2003 ممنوع اعلام کرده و آن را یک حزب تروریستی ارزیابی میکند. رسانه های ایران گزارش دادند که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، پرزیدنت سابق جمهوری اسلامی، به 6 ماه زندان محکوم شده است. وبسایت کلمه نوشت که هاشمی به تبلیغ علیه نظام و دروغ پراکنی علیه قوه قضاییه و سپاه پاسداران عیبدار می شود و 21 روز مهلت دارد که از بالای این حکم دادگاه شکایت کساسیونی برد. فائزه هاشمی در سال 2012 نیز به خاطر تبلیغ علیه نظام به نیم سال حبس محکوم شده بود. این تازه ترین اقدام علیه یک عضو اصلاح طلبان پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی ایران است. انتخابات روز 19 می امسال برگزار خواهد شد. و اینم جان عثمان خوجایف سابق کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان در 87 سالگی درگذشته است. منابع بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که عثمان خوجایف روز 17 مارس در فرغانه به خاک سپرده شد. عثمان خوجایف از سال 1983 تا 1988 رهبر جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان بود. دادگاه او را سال 1989 با جرم فساد مشهور با نام پرونده پخته ازبکستان به 12 سال زندان محکوم کرد و سال 1990 از محبس آزاد شد، ولی داغ سودی و جرم فساد را بیکار نکردند. اینام جان عثمان خواجایف تنها بعد از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که سال 1989 او را در مقام رهبری عوض کرده بود از جرم فسادکاری پاک شد.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سامانه بریتانیایی اوپن دموکراسی در یک مقاله تحلیلی راجع به انتخابات ها در آسیای میانه نوشته است تا زمانی که کشورهای افتاریتری آسیای مرکزی به طور جدی از پی اجرای عهده‌داری های بین المللی نشوند، ناظران نمی توانند انتخابات ها را دموکراتیک و موافق به موازین بین المللی اعتراف کنند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتان پیشنهاد می کنم. سامانه مستقل بریتانیایی اوپن دموکراسی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا دعوت کرد است که تا زمانی کشورهای آسیای میانه در اجرای عملی عهده‌داری های بین المللی در زمینه انتخابات ها دست به کار نشوند، ناظران خود را به معرکه های انتخاباتی این کشورها نفرستند. این سامانه اخیرا در یک مطلب تحلیلی تحت عنوان انتخابات در آسیای مرکزی نظارت بیهوده است، این دعوت را مطرح کرده است. مؤلف این مقاله آن رن شمیت، حقوقدان آلمانی و سابق کارشناس سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، می نویسد که باید ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مشخص شود و در نزد کشورهای عضو این سازمان عهده‌داری های روشن و واضح بگذارند و تا زمانی که این عهده‌داری ها رعایت نشود، جامعه بین المللی باید از فرسانیدن ناظران به انتخابات های کشورهای خودکامه آسیای میانه دست کشند. به نوشته آن رن شمیت، پس از سقوط اتحادیه شوروی، دولت های آسیای مرکزی به نظام های افتریتری بدل شدند و مقامات در این کشورها به عملی کردن ارزش های دموکراسی علاقه زیادی ندارند، چون نتیجه انتخابات این کشورها از پیش روشن است و به این خاطر شرکت سازمان های مثل OBSE و شورای اروپا در انتخابات این کشورها بیهوده است. و این می نویسد حاکمان دولت های آسیای میانه همه بخش های مقامات را در پنجه قدرت خود گرفته، حول و هوا را به طبع خود موافق نمودند و بعضی از رهبران آنها فضا را آنچنان درست کردند که برای مدت طولانی و بعضی ها برای ابد در سر قدرت ماندند. در واکنش به همین نکات مقاله، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید:
هر سال ما این چیزها رو میشنویم، یعنی با سیاستی سازمان های اساسی بنامه‌ای این تاثیر نخواهد کرد. اصلا اون برخورد پیشتر آزاد دیده می شود، دیگرگونی های جدی با میان نامدن. همون شکلی که بود، همون شکلی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی با میان آمد، همون شکل و طرز انتخابات تا حال موجود است.
اما تحلیلگر آنا رن شمیت که خود در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان کار کرده و به حیث ناظری درازمدت جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را نظارت کرده است، ذکر میکند از بس که نتیجه های انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی از پیش معلوم است، به این معرکه فرستادن هیئت های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا یا شورای اروپا یک خرج بیهوده و صرف وقت بیهوده است. سامانه اوپن دموکراسی میافزاید های حاکم در آسیای مرکزی تمام شاخه های حاکمیت را زیر نظارت خود درآوردند و در پارلمان های این منطقه شروع از تاجیکستان تا ترکمنستان احزاب نمایندگی می کنند که در سایه حکومت قرار دارند و توان پیشنهاد هیچ نوع آلترناتیو را ندارند و ظهور هر نوع مخالف را ساختار مخصوص پخش یا سرکوب می کند که چنین وضعیت ساکنان را کم جرأت نموده، عدم نهادهای دموکراتی معرکه های انتخابات ها را در این کشورها به یک دروغ تبدیل داده است. در همین حال سید جعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان، میگوید پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان بین المللی در امر رشد ارزش های دموکراتی و خصوصا در برگزاری انتخابات های شفاف و عادلانه بجا است، ولی به یک بارگی ساختن دموکراسی در یک جامعه پسا شوروی مثل تاجیکستان مشکل است و افزود کشورهای غربی پس از 10 ساله و 100 ساله ها به جامعه دموکراتی دست یافتند و باید در نسبت کشورهای دیگر امکان دهند و مشورت و راهنمایی کنند.
شو زینه با زینه بشه ما داخل ما دولت نمیتونیم در مدت 20 سال بشه مخیم. دولت او دموکرات را هزار سال در ساختن، ما را میگن در ده سال دموکرات هست.
مدتی بیش از 20 سال اخیر ناظران این سازمان و بیورای نهادهای دموکراتی و حقوق بشر در انتخابات های پریزیدنتی و پارلمانی تاجیکستان شرکت کرده و نتیجه های آنها را مغایر به قوانین انتخابات و غیر دموکراتی خواندند. تنها ناظران اتحاد دولت های متحده و سازمان همکاری های شانخای انتخابات های تاجیکستان را جوابگو به موازین بین المللی و دموکراتیک عنوان کردند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان یک سند به اجرا درآمد که منصبداران دولتی را عهده‌دار می‌کند که به ملت‌گرایی، محل‌گرایی و خش و تباربازی راه ندهند. این سند کدکس آداب شخصان منصبداری مقامات سنجشی عنوان دارد که با قرار حکومت و امضای امام‌علی رحمان تصدیق شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این در حال است که سنجشی ارگانهای دولتی از کار کارخانه و اداره ها یکی از موضوعهای داغی موردی بررسی در مطبوعات و هم شبکه های اجتماعی می باشد. بسیار صاحبکاران می گویند سنجش های زیاد بر روحیه و جرایان کار آنها تاثیر رسانده، گاه ها باعث روح افتادگی از کار هم می شود. این کدکس عبارت از 5 باب بوده، شروع از رفتار و آداب تا فرهنگ سخنرانی و مناسبت شخصان منصبدار را با توفه ها تنظیم می کند. برای مثال در مورد رفتار منصبداران در باب دوم این کدکس گفته می شود: شخص منصبدار رفتار و احساسات خود را نظارت نموده نگذارد که میل یا بدبینی شخصی، کینه و خصومت، طبع بلند یا خیره، مناسبت دوستی با شخص دیگر بر قبول قرار تاثیر نماید، اینچنین نتیجه رفتار و عملهای خود را پیش بینی نماید. در حالی که بسیاری از شهروندان از زبان دغل و لهجوی بسیاری از مقامداران شکوه میکنند، این کدکس دانستن و با زبان ادبی تاجیکی نیز سخن راندن منصبداران را یکی از عهده‌داری های آنها دانسته است. در این سند که نسخه آن در دست رادیو آزادی قرار دارد گفته می شود، در نطق شخص منصبدار نباید سخنهایی که همچون تحقیر گروه های معین شده اجتماعی و یا محل و ملت های علاهیده باشد استفاده شود. پس از بندهای فرهنگ و رفتار، این کدکس با مسئله مناسبت منصبداران بعد تحفه ها نیز دخل میکند. هدف از این بند مقاومت با فساد و نگاه داشتن بی‌غرضی شخص منصبدار هنگامی سنجش است. مهمانداری و یا مناسبت خویش و تباری منصبدار نیز بنابر مقررات این کدکس نباید به نتیجه سنجش تأثیر گذار باشد. بنابر قرار حکومت تاجیکستان، وکالت نظارت اجرای این کدکس بر دوش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی واگذار شده است. تا زمانی نشر این مطلب، مسئولان این کمیته به سوالهای رادیو آزادی در رابطه با چون و چرای اجرای این کدکس از سوی منصبداران پاسخ نگفتند. همچنین معلوم نیست در صورت ویران کردن مقررات این کدکس منصبداران چگونه جزا خواهند دید. این است که اکثریت صاحبکاران، مالکان اداره و شرکت ها به اجرا شدن مقررات این کدکس از سوی منصبداران با شبهه می نگرند. مونیم سلیموف، مالک یک کارخانه استحصال قطعی در شمال تاجیکستان، می گوید بیش از همه کارمندان انداز به تفتیش کارخانه آمده، کار استحصالات را به هم می زنند. وی گفت:
باید مثلا یک سنجشی ناو بوده، مثلا ما اکنون ناو شانس را سنجشی عملیاتی کنند. کشتی بای نمی کنم بگوی بگوی ما آدم و حق شما می کنم و اون کسا گفته می کنم که ما می خیلی
برخی از صاحبکاران دیگر از زود صورت گرفتن سنجش ها با هر بهانه شکوه میکنند. رستم جلالزاده، صاحبکار دیگر، میگوید هرچند طبق قانون سنجش ها باید در دو سال یک مرتبه صورت گیرد، اما در اصل سنجش ها از این هم بیشترند.
آخرین وقتا کمیرال میگن که کمیرالی مدنینه بسیار شده که بسیار وقت میکنه که ما کمیرالی سنجش کنم بیم. گفتم من اون کسی اوار کسی این فکر من قانونان در یاد کده که میکی مثال چند وقت باید با کمیرالی سنجش گروندن ممکن. من اون سال گذشته و همین سال بر شیط بابا موبایل دوسیه ما بر شیط سنجش کمیرالی شده.
در تاجیکستان حالا 31 ساختار دولتی از حق تفتیش صاحبکاران، شرکت‌های خصوصی و بنیادهای جمعیتی برخوردارند. دولت تاجیکستان سالها تلاش دارد شماره اداره‌های سنجشی را کاهش داده، دخالت بی‌موردی منصبداران را به امور تجارت کاهش بدهد. با این خاطر در تاجیکستان حالا یک شورای هماهنگسازی مقامات سنجشی تأسیس یافته است که روی خط اداره و شرکت‌های مورد سنجش قرار می‌گرفته را پیشکی تصدیق می‌کند. مقامات می‌گویند پس از به کار پرداختن این شورا شماره سنجش ها دو مراتبه کاهش یافته است.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
Yes, yeah.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند، ولی کارشان هنوز بود نشده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. قربان سیدوف یک صاحب کار در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک‌های کشور حداقل $300 پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد، اما مراجعات‌های به تکرارش به بانک‌ها بی‌نتیجه است. در بانک‌ها با گفتند که اگر دلار باشد می‌خرند، ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران می‌گویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد می‌کنند و در این دادو گرفت دلار نقش اساسی می‌بازد. آنها این چنین ادعا کردند که بالاروی پیهیم قربی دلار در برابر پول ملی سامانی در ماه‌های اخیر به تجارتشان قطره قطره زیان رسانده، در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خالوف که به وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی‌های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از $100 تقریبا 50 سامانی ضرر می‌بیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
من وقتی یک کامپیوتر رو فروختم خورد $100 $800 سامانی بود. این روز باشه خورد در بازار سیاه با 8750-8760 گرم رسیده. من از $1000 $400-500 سامانی ضرر دیدستادم. سنگدست؟
دلار در صرافی‌های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قربیان در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مرد در نمایندگی بانک‌های تاجیکستان نوشته بودند که $100 به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می‌شود، ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارد نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیررسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد می‌کنند، ولی تاجران می‌گویند که این بازار هم اکنون پابرجاست و قربی دلار در این بازار پنهانی از قربی رسمی تا 30-40 سامانه گرانتر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قربی دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که دراز مدت نیست. پرواز قربی دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمام معاون اونان رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده. از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر را به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو، فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک، جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
صدها خانواده در بادی بخش ولایت ختلان عید نوروز را امسال هم بدون حضور عزیزان و نزدیکانشان جشن میگیرند، ولی در سر سرفه نوروزی همه آنها دعای فرزندان و عزیزانشان را میکنند که در ملک غریبی در آسایش و امنیت باشند. سلام، من آرزوی کریم از قرغان‌تپه گزارش می‌دهم. در سال‌های استقلالیت تاجیکستان، روسیه به مکانی کار و درآمد 1 میلیون شهروند تاجیکستان تبدیل شده است و بیش از 200 هزار نفری آنها ساکنان ولایت ختلان می‌باشند. موسم کاری آنها معمولاً پیش از نوروز فرا می‌رسد و مهاجران دست جمعانه خانه خود را ترک کرده به روسیه می‌روند. زمانی که با روشن کردن دیگ سومنک ساعت‌های دراز این شیرینی رمزی نوروزی را تهیه می‌کنند، همه آرزو می‌کنند که فرزندان و همسران و برادرانشان تا نوروز دیگر صحت و سلامت نزدشان برگردند. علی مراد، یک ساکن 28 ساله جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش، سالهاست که سومنک و دسترخوان ایدانه را از عکس‌های فرستاده مادرش طریقی و برو واتساپ تماشا میکند. او 3 سال اخیر در یک فروشگاه شهری مسکو کار و از آنجا استفاده هواست تجلیل نوروز تاجیکستان را میکند.
ارزوی غریبچه ها بسیار است پیش از همه جای کار باشه، دیگی سومنک و دسترخوان نوروزی و روستا را دو هم بینیم، خنده کودکان را گشت و گذراش نبینیم، قدمای نخستین فرزندامون نبینیم، در وطن نستم نوروز را با اهل و بیت پیشواز نمیگیرم. در یاد دارم کی آخران برجش نوروز رو پیشواز گرفته بودم با همراه اهل بیت.
گلجهان، مادری علی مراد که با صد نیت امسال هم در چند طبق گندم را شسته سومنه خوابانده است، میگوید آرزوی نوروزی او این است که فرزندش به سری بلند و روی سرخ به نزد همسری جوان و فرزندش برگردد و تربیه پسر را ادامه دهد.
فقط دعا میکردیم که تن جانش سالم باشد، تاجیکستان هم بیاید، اگر کار نیست چه میکرد؟ دعا میکردیم که در جایی هم که باشد سالم باشد. البته قین است، سال یک چیزا تیار میکنی یا یک روز عید میشد، جشن میشد، عید میخوای، همش سر دسترخوان باشد نیستن، توراهای جانت همه جا تیپ تورا.
گلجهان میگوید 5 سال شد که فرزندی بزرگش را به مهاجرت فرستاده است و اکنون نوبت فرزندی دیومش رسیده است. او فردا به مهاجرت میرود و در این خانواده آمادگی آخر برای گسیل پسری دیوم به مردکاری روسیه جریان دارد. زهرا سید غفرانوا، یک زنی بازنشسته تاجیک از دهه قزلشهر ناحیه باختر، میگوید که بیش از 20 سال 4 فرزندش به مهاجرت میروند. کودکان بدون پدر بزرگ میشوند و سالها از پدر دور هستند. آرزوی نوروزی این زن صحتی فرزندان غریبش بوده است. زهرا سید غفرانوا با فرق از دیگر مادران تلاش میکند که نان چکدانی و سومنک را به فرزندانش به هر راهی باشد روان کند.
کلچه آزق کردم بشنبی میرم نوستم شو تلیوت در انا کلچه خدمانم داده جاوی بچه ما باید من گیرم بشنبی برم بچه ها ما جای گشت گرد چه یاد میکنیم جنگه خوراوی چه یاد میکنیم بچه ها کاش رو میبینیم دلو بو میزنم گفته استمانک میمونی بچه در خاطر میزنم یا دلد میشکفه گر بچه در خاطر میزنم ای همی در گلی سیاه گوش برمد یکم روزه برمد در ایروپان رفتم گفتن این ممکنه سپر چه ممکنه ایستد یا گلی یا مجده بحاری موندن بینن در رسیه عرصه که بدونن که تاجیکستان گل گل زوره.
خدمات مهاجرت ولایت ختلان میگوید که 242,508 ساکن ولایت ختلان بیرون از کشور قرار دارند. اکثریت اینها جوانان هستند که برای پیدا کردن کار و پیش بردن عربه زندگیشان کشور را ترک کردند. شاید 29,000 نفر زن که حالا در مهاجرت می باشند توانند برای مردهای تاجیک بیرون از کشور خصوصا در شهرهای روسیه دسترخوان ایدانه نوروزی آماده کنند. از سوی دیگر زحمت و سختی های کار در روسیه برای بسیاری ها به مسئله مهم زندگی تبدیل شده است و سختی های مهاجرت و دوری از شادی و خرسندی های معمولی دیگر عادت هم شده است. از همین خاطر هم برای بیش از 1,000 ساکن ولایت ختلان که دپارت یا اخراج شدند حقی تا 10 سال آینده به روسیه وارد شدن را ندارند. این مسئله دردناک تر است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. والری احادوف، کارگردان معروف تاجیکستان و روسیه، برای اشتراک در تعلیم کوتاه مدت کارگردانهای جوان تاجیک به دوشنبه آمده است. این کارگردان معروف که در آخر سالهای شوروی با تئاتر سود نیم جزیره یا پل آسروش بیشتر از خود به حیث کارگردان هنرمند درک داد، سالهای اخیر در روسیه کارو ایجاد میکند. او در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضعیت کینای تاجیک دوشنبه امروز مسئله مهاجرت و کارگردانهای جوان تاجیک اظهار نظر کرد. قبل صحبت از زندگی نامه کوتاه این کارگردان معروف تاجیک یادآور میشویم.
والری احادوف، هنرمند، فیلم نامه‌نویس و کارگردان معروف تاجیکی مقیم مسکو، سال 1945 در شهر سمرقند تولد شده است. سال 1971 مؤسسه سینمای گراسیموف یا ویگیک را ختم نموده، تا سال 1991 در تئاترهای لاهوتی، مایاکوفسکی و اتحادیه سینماگران تاجیکستان کار کرده است. سال 1989 تئاتر استودیای پالو استروف را تشکیل میکند. با آغاز نارمی های سال های 90 با هنرمندان این تئاتر استودیا به روسیه کوچ میکند و به حیث کارگردان در تئاتر شهر مگنیتورسک به کار میپردازد. کارگردان حدود 20 فیلم و چندین نمایشنامه میباشد، دارنده عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان و روسیه است. فعلا به حیث استاد در ویگیک کار میکند.
والری احادوف، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سوال نخستین این است که شما چند روز باز برای کارگردانهای جوان تاجیک مستر کلاس میگذرانید. از نظر شما صفت کار آنها چی گونه هست؟
когда мне предложили приехать сюда чтобы поработать немножко.
وقتی که برای من کار با کارگردانهای جوان پیشنهاد شد، آن را با یک خوشنودی قبول کردم. با شادمانی آمدم و از رضایت دادن به این پیشنهاد نامید نشدم. در مجموع در کینای تاجیک شکافی کلان به وجود آمد. یک بخش از مردم از کشور رفتند و بین سینماگران تاجیک خالگی به میان آمد. از اینو برای من جالب بود که جوانان امروز که میخواهند با فیلمسازی سر و کار بگیرند، تا کدام اندازه به طور حرفه‌ای آماده هستند. دوم اینکه تا کدام اندازه زندگی را از چشمان جوان خود میبینند. دقیق‌تر ما دو فیلم نامه را بررسی کردیم که شما هم شاهدش بودید. فیلم نامه یکم درباره جوانانی است که تازه وارد زندگی شده، با تاریخ مردم خود و با آدمان دوران شوروی و استقلال تاجیکستان زندگی کردند. چگونه آنها جای خود را در زندگی پیدا میکنند و شهروند واقعی میشوند. سناریوی دوم درباره دوران جنگ شهروندی صحبت میکند. کارگردانهای جوان درباره یک واقعه صحبت میکنند که چگونه آدمان در همین مورد فوق العاده رفتار میکنند، کی صادق میماند، کی میترسد، کی با همه مشکلی ها به پیروزی میرسد و چندین فکرهای دیگر. یعنی برای من روشن است که کارگردانهای جوان درباره چی فکر میکنند. این بسیار مهم است که فیلم معاصر آنها درباره چی است. برای آنکه از این طریق میتوان هنر را آموزش داد، میتوان گفت من برای همین آمدم که آنها به اشتباه های هنری راه ندهند. اما چیزی که در دل و فکر آنها از آن خودشان است و من از این خیلی خوشنودم که آنها درباره این فکر و احساس میکنند. این خیلی ارزشمند است، اما چگونه باید این کار عملی شود سوال دیگر است. آنهایی را آموزش میدهیم که حالا نه اونقدر خوب فیلم برداری میکنند، ولی در این ساحت چیزی را میدانند. از این خاطر نسلی در حال بزرگ شدن مرا خیلی خوشنود میکند. سرانجام فیلم سازی به میان آمد. خدا را شکر من کیناستودی کهنه نو را میبینم که دوباره احیا میشود. این چیز برایم خیلی خوشایند که تاجیک فیلم فیلمهای خوب میساخت. چند مدت پیش پاره از فیلم بریس کیمیاگاروف، رستم و سهراب را تماشا کردم. این گونه فیلم را حالا کسی ساختن نمیتواند. حالا همه گرافیک کامپیوتری شده است، اما آن زمان انبوه صحنه ها و کاستومی های زیبا بودند. دراماتورگی بزرگ و اومن فیلمسازی خوب بود. ما بختیار خدا نظر را از دست دادیم که پیشرفت کینماتوگرافی ما بود.
который, можно сказать, лидер нашего кинематографа.
Хоп, по этим тип шумо аз яне кори амин жавонҳои яне коргардонҳои жавон хушбин ҳастед.
Я доволен, знаете как?
Ман хушҳолам. Кофи аст ки дар чашмони он бачае ки ҳоло ба онҳо кор мекунам, эҳсос ва фикрро мебинам. Ин чизе аз ҳама зарури аст.
Я вижу там мысли, я вижу там чувства. Это самое главное.
شما در یک مصاحبه خود در ابخازستان میگویید که تماشاچی ابخازی گرسنه است. آیا در مورد علاقمندان کینای تاجیک هم میتوان چنین گفت؟
вот насколько я
تو اندازه‌ای که من میدونم کیناستودیو زنده میشود، ولی به تاجیکستان پرکات فیلم کیناتاتر نمیرسد. چیزی که در دیسکا تماشا میکنن این کینو نیست، این وسیله دیگری انتقال است. از اینجا من فکر میکنم که بله گرسنه است، بیننده میخواهد کینوی خود را تماشا کند. درباره تاریخ و زندگی امروزی و خرسندی خود باید فیلم ببینند. فیلم های آمریکایی، روسی، ترکی و ایرانی جای آن را نمیگیرند، برای آنکه هر ملت دلی خود را دارد و آن میخواهد که همین دل در هنر انعکاس شود. من فکر میکنم این گرسنه رو برف شدن آورده است. چند پیش در مسکو فیلمی امید میرزا شیرینوف را نشان دادند. تالار خانه ادیبان پوری آدم بود. متاسفانه من به دلیل درس خوانم نتوانستم به تماشا بروم. همسرم از تماشای آن فیلم حیرت زده شد. اصلا مهم آن که بین جوانان رقابت شروع شده است که ثمره خوب به بار می آورد.
نو اتو توکا داست благі плоди.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما سال 2006 پس از یک سفر به تاجیکستان از مشکلات کینای تاجیک یادرس می شوید، اما نظر خوشبینانه می دهید. می گوید با وجود این انرژی و زنده‌دلی کینا است. کینا تئاتر جامی در مرکز شهر در وضعیت خوب است. از تلویزیون سفینه همچون نشانه خوب کینای تاجیک یادآوری می کنید. تئاتر جامی همراه با مایاکوفسکی از بین رفتند. اکنون چی می گوید؟
نو для меня это особенно больное место, потому что я
این برای من جای درد است، برای اینکه من هم در تئاتر مایاکوفسکی هم در تئاتر لاهوتی کار کردم. در کینوتئاتر جامی هم نخست نمایش فیلم های ما برگزار شده بود. این البته تلفات بزرگ است. امید یگانه این است که شاید تئاتر و کینوتئاتر نو بنیاد کنند. این مناسبت به فرهنگ است. از سوی دیگر رهبریت تاجیکستان به فرهنگ با احترام مناسبت و دستگیری میکند. من در دایره کینوستودیو قضاوت میکنم که دستگیری مولوی فیلم ها شروع شده است. از سوی دیگر اگر محیط فرهنگی باشد البته چیزی حاصل نمی شود. محیطی فرهنگی باید باشد. تئاتر باید باشد. کیناتئاتر های زمانوی باید باشند. با صدا و تصویر زمانوی. سینماگران چه کسی هستند که اگر آنها را در کیناتئاتر تماشا کردن نتوانند؟ دوشنبه تقریبا 1,000,000 ساکن دارد. پس باید حداقل 10 کیناتئاتر باشد. چرا که این زندگی فرهنگی است. ما نباید مردم را با سخن تربیت کنیم. جوان ها از راه سند خصلت های انسانی را صاحب می شوند. از این رو واقعا این یک مشکل است که شخصا برای من هم دردآور است. من در تئاتر مایاکوفسکی نمایش نامه‌ام به صحنه گذاشتم، اما من امیدوارم. وقتی که از اینجا با بعضی از هنرمندان به مهاجرت رفتم، با آنها گفتم ما باید رویم. اینجا هیچ وقت ساعت 7 پرده صحنه باز نمی‌شود. من خوشحالم که اشتباه کردم.
شما گفتید که مهاجر شدید. در رابطه مهاجران می‌خواهم بپرسم، وقتی یک کارگردان معروف تاجیک در کوچه‌های مسکو قدم می‌زند و مهاجر تاجیک را می‌بیند، در ذهنش این فکر به وجود نمی‌آید که روزی درباره مهاجرت و مهاجران تاجیک یک فیلم می‌سازد.
Ну вы знаете, очень много фильмов на эту тему.
شما میدونید که در این موضوع فیلم های بسیاری هستند. حتی برادر من در همکاری با کارگردان لاریسا سدیلوا فیلمی انا رو به نوار گرفتند. گفتنی هم که سر این موضوع بسیار کار کردند. اساسا درباره گاستاربایترها فیلم میسازند که واقعا برایشان زندگی کردن در آنجا دشوار است و به تحقیر بسیار دچار میشوند. ضمناً برای همین افرادگرا میشوند. اما در مورد نسل ما هنوز فیلم نیست. درباره نسلی که از یک شکل زندگی به شکل دیگر گذشتند، در این مورد فیلم نیست. فکری خوب دادید. نمیدونم من یا کسی دیگر باید این گونه فیلم رو بسازد. این بخش اعظم یک نسل است که از وطن رفتند. هرچند ما آدمان شوروی روسیه را بیگانه حساب نمیکنیم، اما به هر حال در محیط دیگر هستیم. اینجا برای ما راحت تر بود. اینجا همه را میشناختم. حالا در طیاره تنها یک نفر را شناختم. او مرا شناخت. پیشتر هنگام پرواز من 20 کس را میشناختم و مرا 100 کس میشناخت. حالا در خیابان مرکزی قدم میزنم، احیانا چهره های شناس را میبینم. شاید کاتبای پیشین حزب کمونیستی تاجیکستان. این دردآور است، اما زندگی چنین است. چی میکنی؟ همین گونه شد. تقصیر از ما نیست، یا شاید هم باشد.
Мы не виноваты, а может быть и виноваты в этом немножко.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
به هر حال در موضوع مهاجران مهنتی فکر میکنید؟
Ну, конечно. Меня знаете, как
البته در یک از نمایش های عکس یک نفر به من گفت که ما می خواهیم عکس شما را همچون یک مهاجر بگذاریم. من عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت روسیه را دارم، یعنی مرا آنجا همچون آدمی خود شناختند. مهاجر این احساس است، این یگان علامت نیست که به تو دادند. اگر تو احساس کنی که به جذب آن جامعه نشده ای، من این احساس را ندارم، اما من احساس آن آدمانی را که در این زمینه مشکلی دارند خوب می دانم. من در کودکی در مسکو زندگی کردم و در ویگیک تحصیل می کردم. این محیط من است. من می دانم که شما درباره چی میگوید. این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست، بلکه جهانی است. تمام جهان در مهاجرت است، اما این موضوع مهم است. موضوع تغییر درونی انسان، وقتی که انسان شیوه زندگی و وطنی خود را تغییر میدهد، یک روند بزرگ طی میشود.
اگرومنی پروسس происходит, когда он меняет вот свой образ жизни, свою родину и так далее.
در کشورهای پساشوروی هنوز هم به نظر میرسد که کارگردانها و در عموم شخصان وابسته به سینما تاکید و کمک دولت به کینماتوگرافی میکنند، ولی در بسیاری از کشورهای دیگر سینما به کمک دولت پیش میرود و کیناهای بهترین ایجاد میشوند. یعنی دولت حتما باید سینما را حمایت مالی بکند.
روسیه با богаче страна, чем Таджикистан, скажем. И там
روسیه از تاجیکستان کشوری بایتر است. آنجا سینماگران از سوی دولت کمک قابل ملاحظه میگیرند. من خودم یک فیلمم را با کمک دولت ساختم. فیلم به فرق از دیگر نوعی هنر نیاز به پول دارد. هیچ راه دیگری نیست. متاسفانه فیلم حتی در روسیه پول را باز نمیگرداند. یعنی این پولی صرف شده است که باز نمیگردند. در تاجیکستان دستگیری سینما از طرف دولت وجود دارد، اما نه به آن اندازه که توان آفریدن بلاکباستر را داشته باشد. ما در رقابت با فیلم های آمریکایی قرار داریم که میلیون ها دلار مصرف دارند. سینماگران ما در وضعیت مشکل قرار دارند. اگر تسکری دولت نباشد، برای ساحه فیلمسازی خیلی دشواری تمام می شود. آدمانی علاوهیده آماده دادنی پولند، اما به شرط بازگردانیدن، ولی فیلم هنوز برای این چیز آماده نیست. از این رو به کمک دولتی چیزی به دست نمی آید. یک رسام یا نویسنده می تواند. آنها مصرفی کم دارند. یک نمونه می آورم. اگر لازم نباشد آنها حذف کنید. من درباره این می خواهم فیلم هم بسازم. جنگ جهانی دوم بود. کارخانه هایی که تانک و توپ و ماشین استحصال می کردند از مرکز شهر دیگر جای بردند. اما اول تئاتر و کیناستودیا را به شهرهای دیگر که در جنگ نبودند کوچ دادند. اندگان امتیازی به جنگ نرفتن را داشتند. یعنی این فهمش در میان بود که فرهنگ باید تحت هر شرایط وجود داشته باشد. به آن مردم، ملت و کشور هم نیست. کینماتوگرافی صنعت پیشرفته تر است که به مردم میرسد. خواندن کتاب و گوش کردن موسیقی سیمفونی کمتر شده است. از این خاطر فهمیان که کینماتوگرافی سلاح ایدئولوژی است باید نباشد. این جهان فرهنگ است و آن البته دستگیری میخواهد.
И он требует, конечно, поддержки.
شما به حمایت مالی سینما از سوی دولت اشاره کردید. سوال اینجاست که در ساحه کینو پول مهم است یا یک ایده خوب؟
собственно для кино самое главное это драматургия, это сценарий.
برای کینو اصلا مهم драматургия یعنی سیناریو است و البته ایده. اونگونه که در مورد کارگردان های جوان گفتم، به من ایده آنها پسند آمد که میخوان در شکل کینو به بیننده رسانند. ما امکانات داریم که از روی هنر ایده خود را به انبوه آدمان برسانیم. از این رو البته ایده مهم است. ایده که در سیناریو تجسم یافته است. کینو چیز قیمت است. اگر ایده، سیناریو و کارمندان ایجادی داری اما پول نداشته باشی، نمیتوانی فکرهای خود را عملی کنی. اینها با هم علاقمندند.
поэтому так связано.
تشکر. صحبت ما را با ولری احادوف، کارگردان معروف تاجیک شنیدید. در اینجا مجله مهمان آزادی به پایان میرسد. من سیف سفر، مجری و تهیه کننده این مجله، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعد.
بهار آمد، بهار آمد، نوبهار رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
پس از تفسیر بانک آسیایی رشد، قیمت برق در تاجیکستان بالا رفت. تاجیک صادرات بانک، بانک اسلامی می شود. آیا مشتریان به این بانک دوباره باور خواهند کرد؟
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
طرح قانونی که باج واردات ماشین های نو را به تاجیکستان 50% کم می کند، الکی به پارلمان وارد شده است. در مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفتند ماشین هایی که نه بیشتر از یک سال پیش استحصال شده، مسافه طی کرده شان از 10000 کیلومتر زیادتر نیست، ماشین های نو شمرده می شوند. در قانون اخیر سال گذشته تصدیق شده درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017، مبلغ درآمد از باج های گمرکی در حجم 800,796,000 سومانی پیش بینی شده است. این چنین قابل ذکر است که مساله به مقدار 50% کم کردن معیار باج گمرکی سال گذشته در پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان و ساکنان کشور در میان گذاشته شده بود. قرب رسمی یک دلار آمریکایی در بازار ارز تاجیکستان به 8.10 درهم رسید، اما در بازار نقد یک دلار با قیمت به 8.16 درهم داد و ستد می شود. جهش آخر دلار نسبت به سومانی بلندترین نشان داد در سال جاری بوده است. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه جدید اظهار داشت که تغییر یابی از اعتدال بیرون قرب پول ملی اساساً در بازار خرید و فروش دلار نقد جای داشته، تغییر یابی قرب های آن در قسمت بازار بین بانکی و داخلی بانکی معتدل می باشد. بانک ملی گفته است که وضع امروزه بازار داخلی اسعار و قرب پول ملی در مقایسه به همین دوره سال گذشته نسبتاً با ثبات و استوار است. بانک ملی تاکید کرده است که همه‌روزه وضع بازار داخلی اسعار و تغییریابی قرب پول ملی را زیر نظارت و تحلیل دارد. شرکت هواپیمایی ازبکستان خطسر به پایتخت تاجیکستان را به جدول موسمی تابستان وارد کرد. پرواز نخست توسط خطسر تاشکند دوشنبه تاشکند و شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان هوایولری اولی ماه اپریل به اجرا می رساند. پرواز طریق این خطسر دو دفعه در یک هفته روزهای سه شنبه و شنبه صورت می گیرند. بنا به معلومات دفتر مطبوعات شرکت هواپیمایی کشور همسایه، پروازها با هواپیمایی نوی A320 انجام داده می شوند. از 26 مارس شرکت هواپیمایی ازبکستان به جدول موسم تابستانی اجرای پروازها می‌گذارد که به این جدول خطسر به دوشنبه نیز داخل شده است. از جانب شرکت تاجیکستانی سامان ایر کی آغاز گردیدن پروازها به پایتخت ازبکستان الحال نامعلوم است. طبق جانب تاجیکستان قبلا اظهار نموده بود پرواز هواپیماها با خطسر دوشنبه تاشکند دوشنبه 20 فوریه آغاز می‌شوند، ولی تاشکند با اشاره به حل و فصل نشدن مسائل تکنیکی قبول هواپیما را رد کرده است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان قیمت نیروی برق برای برخی از مشتریان بالا برده شد.
قرار در این باره را چند پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و عین زمان رئیسی حکومت امضا کرده است. بر اساس این سند که روز 13 مارس دسترس رادیو آزاده شد، نرخ نیروی برق برای مؤسسه های بودجوی، سوهای کمونالی و انشاءات ورزشی از 120 درم قبلی تا به 1465 بالا برده شده است. قیمت نیروی برق برای نقلیات برقی نیز از 9.5 درم قبلی تا به 1465 درم بالا رفت. یکی از مشتریان اساسی نیروی برق یعنی کشاورزان که با نساس کشتزارهایشان آبیاری می شود، از این پس برای استفاده نیروی برق پولی بیشتر می پردازند. نرخ برق برای پایگاه های آبکشانی از 2.5 درم قبلی تا به 5.1 درم بالا برده شد. این قیمت برای بهار و تابستان است، ولی پس از 30 سپتامبر و در ماه‌های باقی مانده این پایگاه‌ها برای هر کیلووات ساعت به مثل اهالی 14.65 درم پرداخت می‌کنند. برخلاف دیگر مؤسسه‌ها، بالا روی قیمت نیروی برق به شرکت تولید آلومینیوم تلکو دخل نکرده است. نرخ نیروی برق برای این شرکت همانا به تغییر است. تلکو مثل پیشین 1 کیلووات ساعت نیروی برق را از 1 می تا 30 سپتامبر با قیمت 7.20 درم و در ماه‌های باقی مانده با نرخی 11.80 درم دسترس می کند. قرار بالا بردن قیمت نیروی برق روز 24 فوریه به امضا رسیده است، اما سنه اجرای آن از 1 ژانویه سال روان درج شده است. یعنی شرکت برق تاجیک حق دارد از مشتریانش از ماه ژانویه سر کرده این نرخ را طلب کند. بالا روی نرخ نیروی برق در تاجیکستان با توصیه مؤسسه های بین المللی مالی و مثل بانک آسیای رشد، بانک جهانی و دیگر مؤسسه های مالی صورت می گیرد که برای اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک می کنند. بالا بردن قیمت نیروی برق یکی از شرط های کمک مالی به تاجیکستان از جمله یکی از 13 شرط بانک آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه پیشنهاد می کند. با گفته مؤسسه های بین المللی مالی و هم شرکت برق تاجیک، نرخ نیروی برق در تاجیکستان بسیار پست است و پولی که به دست می آید برای نگاه داشت و تعمیر و ترمیم شبکه های برقی و نیروگاه ها کافی نیست. اما کارشناسان تاجیک می گویند این گونه طلب و شرط های سازمان های بین المللی غیر منطقی و بر زیان اهالی و رشد اقتصاد است. غلام الدین سیف‌الدینوف متخصص سوهای انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
این از یک طرف، از دیگر طرف تشکیلات های بین المللی با اونجا باید چقدری معاش میگرد و اینجا چند پول میگرد.
این زمان برق تاجیک یکی از شرکت های بزرگی دولتی تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد سومانی قرضدار است و تنها با کمک حکومت فعالیتش را ادامه می دهد. شرکت می گوید از بس که کارخانه و مؤسسه ها پول برق را سری وقت نمی پردازند به چنین حال گرفتار شده است. برق تاجیک می گوید محض پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان بیش از همه قرض دارند. قرض پایگاه های آبکشانی آژانس بهداشت زمین در نزد برق تاجیک نزدیک به 80 میلیون سومانی است. حکومت تاجیکستان بار اخیر نیروی برق را قریب 3 ماه قبل 1 نوامبر سال 2016 بازبینی کرده بود. نرخ نیروی برق آن زمان از 12.16 درم قبلی تا به 14.65 درم برای 1 کیلووات ساعت بالا برده شد. حکومت میگوید بالا رفتن قیمت برق را برای مردم کمبزاد جبران میکند. مثلا به اویله های کمبزاد در 25 شهر و ناحیه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق رایگان داده میشود. پول برق این قبیل اویله ها را جماعت ها به شرکت برق تاجیک پرداخت میکنند. این برنامه دنیا اقتصاد است و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در پی سقوط دو بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک و کاهش یافتنی اعتماد مشتریان به نظام بانکی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های در گذشته دچار مشکل شده، تصمیم گرفته است که به نظام بانکداری اسلامی گذرد. این بانک با این تصمیمش نیت دارد اعتمادی تا حد از دست رفته مشتریان را دوباره به دست بیارد. اما تا کجا این اقدام ماموریت بانک ثمر خواهد داد؟ پاسخ این سوال را در گزارشی تهیه کرده همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در تاجیکستان میخواهند با جاری کردن بانکداری اسلامی دوباره باوری ساکنان را به نظام بانکی برگردانند. در نظر است در قدم اول تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های دچار مشکل به این نظام بگذرد. مسئولین باور دارند این کار به جلب سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی به تاجیکستان مساعدت میکند. یک مصاحبی ما در بانک ملی تاجیکستان روز 4 مارس با شرط افشا نشدن نامش گفت بعد به مشکلی مالی گرفتار شدن 4 بانک اعتماد مردم کاسته شد و با این وضع نمیتوان شرایط بانکداری را بهتر کرد. این مصاحبه ما گفت بانک ملی به خلاصه آماده است تا روند جاری کردن فعالیت بانکداری اسلامی در کشور را تیزاند. بر همخوری فنان بانک و تاجپوران بانک تاثیر جدی به نظام بانکی نداشت، ولی اگر تاجیک صادرات بانک مفلس شود پس به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی خواهد رسید، گفت او. و افزود حالا همه تلاش برای نجات تاجیک صادرات بانک روانه شده است. گفت و شنیدها با بانک‌های اروپایی برای جلب مبلغ‌ها به این بانک نتیجه دلخواه نداد. بانک‌های کشورهای اسلامی سرمایه خوب دارند، ولی نظام آنها فرق می‌کند و نمی‌توانند به تاجیک صادرات بانک که با فایز کار می‌کند مبلغ بدهند. به این خاطر تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا هر چه زودتر تاجیک صادرات بانک به نظام بانکداری اسلامی گذرد. مسئولین تاجیک صادرات بانک می‌گویند جریان به بانکداری اسلامی گذشتن چند زیرساختاری آنها از جمله بانک رشد تاجیکستان جریان دارد. رحمان علی شیرعلیف سخنگوی تاجیک صادرات بانک در صحبت به رادیوی آزادی گفت آنها منتظر تصدیق مکانیزم بانکداری اسلامی در تاجیکستان هستند و با تایید آن به بانکداری اسلامی خواهند گذشت. در پی به بطلاق بحران قوتیدن چند بانک تاجیکستان از جمله تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک، مشتریان بانک‌ها روزی دراز برای گرفتن مبلغ خود نزد بانک‌ها نوبت می‌ایستادند. کارشناسان میگویند بانک‌ها بار دوم مردم را سرسان کردند و گمان است که به این زودی باوری آنها به نظام بانکی کشور برگردد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و سوختن پول‌های مردم در بانک‌ها باوری مردم در تقریبا 20 سال پیش به بانک‌ها کاسته شده بود.
بعد از پاش خوردن شوروی و سوختن پول‌های زیادی اهالی تا یک اندازه باوری مردم کاسته شده بود در یک 10-15 سال پیشین و نه سال 10 سال اخیر باوری مردم در اومده و بعد از آن دچار شدن بانک‌های تجارتی با بحران مالیوی با کاسته شدن مردم دوبار از این چی رنجید.
رحمان علی شیرعلیف سخنگوی تاجیک صادرات بانک میگوید بانکداری اسلامی در برگردانیدن اعتماد مردم به بانک ها مساعدت خواهد کرد.
این یک روح نوی همکاری با بانک، یک روح نو است که خیلی مردم به دلیل اعتقاد های مذهبی نمیخواهند که مثلا امانت های خودشون مثلا در بانک های گذارند که برداری مثلا سود هست، یعنی سود انگیز باره همین رو وقتی که این مسئله از بین میره و مثلا امکان انتخاب با وجود میاد اونا این همین گزینه رو انتخاب میکنند.
تاجیکستان تقریبا 3 سال قبل ماه ایول سال 2014 قانون در باره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود، اما در این مدت تنها یک سازمان قرضی با نام الف سرمایه و آن هم با امکانات محدود به مزاجان خدمات بانکداری اسلامی را پیشنهاد کردند. یگان بانک در کشور در دوام 3 سال اخیر پورا و یا قسما به بانکداری اسلامی نگذشته است. کارشناسان نیز میگویند جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کاری سهل و ساده نیست و اگر بدون آگاهی پوره مردم با کار آغاز کند پس موفق ترین بانک اسلامی هم در تاجیکستان مفلس خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید برای بانکداری اسلامی را جاری کردن اول باید منتالیتی مردم به آن سطح آماده کرده شود و افزود
اما ما باید پیش از اون که بانکداری اسلامی جاری میکنیم به مردم باید یک قطار با تشبث بانک ملی جمهوری تاجیکستان طریق وسایل اخباری ما و رادیو و تلویزیون باید یک قطار کارهای فهماندهی گذارنده شود که بانک داری اسلامی چنین خصوصیت ها دارد. بانک داری اسلامی تماما دیگر سیستم است. بانک داری اسلامی برد باخت 50-50 است بین میزاج بین بانک. اگر ما فرض کردیم که در آنجا مثل کفالت گذاشته نمی شود، اکثریت مردم ما میتونن که در حالتی که از بانک قرض گرفتن کفالت نگذاشتن که ایوان می روند به روسیه، 10 نفر هم اگر همین خیلی کند دیگر بانک با مفلس می شود و من بعد هم با پسندوس هایی که از آدم و جاوکر وعد آدم همید.
با گفته اقتصادشناسان بانکداری اسلامی از بانکداری مقرره با آن فرق میکند که در آن بانک خرج مبلغ های قرضی را پر نظارت میکند و بدون دلیل های اسناسناک به مشتری مبلغ نمیدهد. تنها در صورت پیشنهاد برنامه مکمل یا بیزنس پلان و تصدیق آن از جانب بانک مشتری میتواند از بانک اسلامی مبلغ دریافت کند. یعنی بانک و مزاج مشترکان سمت های در برنامه قرضی پیشنهاد شده را انجام میدهند و هر دو جانب موافق به سهم خود از آن فایده میگیرند. مزاج بانک اسلامی نمیتوانند مبلغ را با خواست خود و غیر هدفمندانه استفاده برد. اینچنین بانک های اسلامی مبلغ را نه یک بار بلکه دوره به دوره و در اساس خراجات مزاج با پرداخت میکنند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که برای حل نزاع در اوکراین به یک راه حل مسالمت‌آمیز نیاز دارند. آقای ترامپ این حرفا را روز 17 مارس در نشست خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید بیان داشت. وی از مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز به خاطر میانروی در زمینه دستیابی به توافق صلح سال 2015 در اوکراین سپاسگزاری نمود. هدف این توافق پایان نزاع در اوکراین خوانده شده، اما هنوز هم درگیری میان دو طرف در شرق این کشور ادامه دارد. تا کنون در جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ گفت که خواهان بهبود روابط با مسکو است، اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت پیش از بهبود روابط با روسیه باید بحران اوکراین حل شود. نیروهای امنیتی فرانسه گفتند که روز 18 مارس یک حملگر در پی گرفتن سلاح سرباز در فرودگاه اورلی پاریس با ضرب تیر کشته شده است. بعد از این حادثه فرودگاه بسته و همه مسافران به بیرون برآورده شدند. بنا به خبرها انجام پرواز در این فرودگاه نیز موقتاً باز داشته شده است. وزارت امور داخلی فرانسه گفت حالا نیروهای ویژه به فرودگاه رفتند تا ببینند که فرد حملگر با خود مواد ترکنده داشت یا نه. نام حملگر و انگیزه هجوم او معلوم نیست. حمله به این مانند ماهی گذشته در موزه یا آثارخانه لوور پایتخت فرانسه رخ داده بود. در دو سال اخیر فرانسه شاهد چند حمله تروریستی بود که مسئولیت آنها را گروه تندرو دولت اسلامی بر دوش گرفت یا این گروه در صادر کردن همین عملها متهم گردید. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ملاقات با همتای چینیش در پکینگ گفت که تنش در شبه جزیره کوریا به مرحله خطرناک نزدیک شده است و وعده داد که آمریکا در یک جایگی با چین از همه گونه نزاعی منطقه جلوگیری خواهد کرد. تیلرسون در آخرین نقطه سفرش به آسیای شرقی که با نگرانی از عملکردهای کوریای شمالی همراه بود، روز 18 مارس به چین رفت. وی از این پیش گفته بود در صورت افزایش تهدید از طرف کوریای شمالی، احتمال شروع عملیات نظامی بررسی می شود. ریکس تیلرسون گفت سیاستی به قبل او صبر استراتژی به آخر رسید است و واشنگتن در پاسخ به برنامه‌های سلاح هسته‌ای و بالستیکی کره شمالی در فکر چاره‌های نو دیپلماتی، اقتصادی و نظامی نسبت به پخنیان می‌شود. در سفر دو روزه‌اش تیلرسون با رئیس جمهور چین سی جین پینگ ملاقات انجام خواهد داد. دادگاه ناحیه کیروی شهر سنگ پیتربورگ روسیه مهلت بازداشت فرهاد نورماتوف شهروند 30 ساله تاجیکستان را تا آخرین ماه اپریل امسال دراز کرده است. نورماتوف ماه ینوار امسال در فرودگاه پولکاوا با گمان افرادگرایی بازداشت شده بود. دادگاه شهر کیروف روز 17 مارس گفت که این شهروند تاجیکستان به تشکیل یچیکی حزب تحریر در سنگ پیتربورگ متهم است و تحقیق پرونده‌اش هنوز به پایان نرسیده است. بنا به گزارش رسانه‌های روسیه، آندری خوریکوف وکیل دفاع فرهاد نورماتوف از دادگاه خواست است که نفری تحت حمایتش را تا زمانی ارائه پرونده به دادگاه از بازداشت رها کند. از سال 2014 تا کنون در شهر سنگ پیتربورگ 9 نفر با اتهام رابطه با حزب تحریر بازداشت و محاکمه شدند. 6 گمانبر دیگر با عضویت در حزب تحریر ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه عالی روسیه این سازمان را سال 2003 ممنوع اعلام کرده و آن را یک حزب تروریستی ارزیابی میکند. رسانه های ایران گزارش دادند که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، پرزیدنت سابق جمهوری اسلامی، به 6 ماه زندان محکوم شده است. وبسایت کلمه نوشت که هاشمی به تبلیغ علیه نظام و دروغ پراکنی علیه قوه قضاییه و سپاه پاسداران عیبدار می شود و 21 روز مهلت دارد که از بالای این حکم دادگاه شکایت کاساسیونی برد. فائزه هاشمی در سال 2012 نیز به خاطر تبلیغ علیه نظام به نیم سال حبس محکوم شده بود. این تازه ترین اقدام علیه یک عضو اصلاح طلبان پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی ایران است. انتخابات روز 19 می امسال برگزار خواهد شد. و اینامجان عثمان خوجایف سابق کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان در 87 سالگی درگذشته است. منابع بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که عثمان خوجایف روز 17 مارس در فرغانه به خاک سپرده شد. عثمان خوجایف از سال 1983 تا 1988 رهبر جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان بود. دادگاه او را سال 1989 با جرم فساد مشهور با نام پرونده پخته ازبکستان به 12 سال زندان محکوم کرد و سال 1990 از محبس آزاد شد، ولی داغ سودی و جرم فساد را بکار نکردند. اینامجان عثمان خوجایف تنها بعد از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که سال 1989 او را در مقام رهبری عوض کرده بود از جرم فسادکاری پاک شد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است.
از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سامانه بریتانیایی اوپن دموکراسی در یک مقاله تحلیلی راجع به انتخابات ها در آسیای میانه نوشته است تا زمانی که کشورهای افتاریتری آسیای مرکزی به طور جدی از پی اجرای عهده‌داری های بین المللی نشوند، ناظران نمی توانند انتخابات ها را دموکراتی و موافق به موازین بین المللی اعتراف کنند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتان پیشنهاد می کنم. سامانه مستقل بریتانیایی اوپن دموکراسی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا دعوت کرده است که تا زمانی کشورهای آسیای میانه در اجرای عملی عهده‌داری های بین المللی در زمینه انتخابات ها دست به کار نشوند، ناظران خود را به معرکه های انتخاباتی این کشورها نفرستند. این سامانه اخیرا در یک مطلب تحلیلی تحت عنوان انتخابات در آسیای مرکزی نظارت بیهوده است، این دعوت را مطرح کرده است. مؤلف این مقاله آن رن شمیت، حقوقدان آلمانی و سابق کارشناس سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، می نویسد که باید ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مشخص شود و در نزد کشورهای عضو این سازمان عهده‌داری های روشن و واضح بگذارند و تا زمانی که این عهده‌داری ها رعایت نشود، جامعه بین المللی باید از فرسانیدن ناظران به انتخابات های کشورهای خودکامه آسیای میانه دست کشند. به نوشته آن رن شمیت، پس از سقوط اتحادیه شوروی، دولت های آسیای مرکزی به نظام های افتاریتری بدل شدند و مقامات در این کشورها به عملی کردن ارزش های دموکراتی علاقه زیادی ندارند، چون نتیجه انتخابات این کشورها از پیش روشن است و به این خاطر شرکت سازمان های مثل OBSE و شورای اروپا در انتخابات این کشورها بیهوده است. و می نویسد حاکمان دولت های آسیای میانه همه بخش های مقامات را در پنجه قدرت خود گرفته، حول و هوا را به طبع خود موافق نمودند و بعضی از رهبران آنها فضا را آنچنان درست کردند که برای مدت طولانی و بعضی ها برای ابد در سر قدرت ماندند. در واکنش به همین نکات مقاله، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید:
هر سال ما این چیزها رو میشنویم، یعنی با سیاستی سازمان های اساسی بنامواره این تاثیر نخواهد کرد. اصلا اون برخود پیشتره آزاد دیده میشود، دیگرگونی های جدی با میان نامدن. همون شکلی که بود، همون شکلی که بعد از فروپوشی اتحاد شوروی با میان آمد، همون شکل و طرز انتخابات تا حال موجود است.
اما تحلیلگر آن رن شمیت که خود در دفتر سازمان امنیت به همکاری اروپا در تاجیکستان کار کرده و به حیث ناظری درازمدت جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را نظارت کرده است، ذکر میکند از بس که نتیجه های انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی از پیش معلوم است، به این معرکه فرستادن هیئت های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا یا شورای اروپا یک خرج بیهوده و صرف وقت بیهوده است. سامانه اوپن دموکراسی می افزاید رژیم های حاکم در آسیای مرکزی تمام شاخه های حاکمیت را زیر نظارت خود درآوردند و در پارلمان های این منطقه شروع از تاجیکستان تا ترکمنستان احزاب نمایندگی می کنند که در سایه حکومت قرار دارند و توان پیشنهاد هیچ نوع الترناتیو را ندارند و ظهور هر نوع مخالف را ساختار مخصوص پخش یا سرکوب می کند که چنین وضعیت ساکنان را کم جرأت نموده، عدم نهادهای دموکراتی معرکه های انتخابات ها را در این کشورها به یک دروغ تبدیل داده است. در همین حال سید جعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان، میگوید پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان بین المللی در امر رشد ارزش های دموکراتی و خصوصا در برگزاری انتخابات های شفاف و عادلانه بجا است، ولی به یک بارگی ساختن دموکراسی در یک جامعه پسا شوروی مثل تاجیکستان مشکل است و افزود کشورهای غربی پس از 10 ساله و 100 ساله ها به جامعه دموکراتی دست یافتند و باید در نسبت کشورهای دیگر امکان دهند و مشورت و راهنمایی کنند.
بسو زینه با زینه میشود داخل ما دولت هم نمیتونیم در مدت 20 سال بشود مخی دولت هم دموکرات را 1000 سال در ساختن ما را میگن در 10 سال دموکرات هم
مدتی بیش از 20 سال اخیر ناظران این سازمان و بیورای نهادهای دموکراتی و حقوق بشر در انتخابات های پرزیدنتی و پارلمانی تاجیکستان شرکت کرده و نتیجه های آنها را مغایر به قوانین انتخابات و غیر دموکراتی خواندند. تنها ناظران اتحادیه دولت های متحده و سازمان همکاری های شانگهای انتخابات های تاجیکستان را جوابگو به موازین بین المللی و دموکراتیک عنوان کردند.
آزادی.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان یک سند به اجرا درآمد که منصبداران دولتی را عهده‌دار میکند که به ملت‌گرایی، محل‌گرایی و خیش و تباربازی راه ندهند. این سند کدکس آداب شخصان منصبداری مقامات سنجشی عنوان دارد که با قرار حکومت و امضای امام‌علی رحمان تصدیق شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این در حالی است که سنجش ارگان‌های دولتی از کار کارخانه و اداره‌ها یکی از موضوع‌های داغی موردی بررسی در مطبوعات و هم شبکه‌های اجتماعی میباشد. بسیار صاحبکاران میگویند سنجش‌های زیاد بر روحیه و جریان کار آنها تاثیر رسانده، گاه‌ها باعث روح‌افتادگی از کار هم می‌شود. این کدکس عبارت از 5 باب بوده، شروع از رفتار و آداب تا فرهنگ سخنرانی و مناسبت شخصان منصبدار را به توفه‌ها تنظیم می‌کند. برای مثال در مورد رفتار منصبداران در باب 2 این کدکس گفته می‌شود: شخص منصبدار رفتار و احساسات خود را نظارت نموده نگذارد که میل یا بدبینی شخصی، کینه و خصومت، طبیع بلند یا خیره، مناسبت دوستی با شخص دیگر به قبول قرار تاثیر نماید، اینچنین نتیجه رفتار و عملهای خود را پیش بینی نماید. در حالی که بسیاری از شهروندان از زبان دغل و لهجوی بسیاری از مقامداران شکوه میکنند، این کدکس دانستن و با زبان ادبی تاجیکی نیز سخن راندن منصبداران را یکی از عهده‌داری های آنها دانسته است. در این سند که نسخه آن در دست رادیو آزادی قرار دارد گفته میشود، در نطق شخص منصبدار نباید سخنهایی که همچون تحقیر گروه های معین شده اجتماعی و یا محل و ملت های علیحدہ باشد استفاده شود. پس از بندهای فرهنگ و رفتار، این کدکس با مسئله مناسبت منصبداران به تحفه ها نیز دخل میکند. هدف از این بند مقاومت با فساد و نگاه داشتن بی‌غرضی شخص منصبدار هنگامی سنجش است. مهمانداری و یا مناسبت خیش و تباری منصبدار نیز بنابر مقررات این کدکس نباید به نتیجه سنجش تأثیر گذار باشد. بنابر قرار حکومت تاجیکستان، وکالت نظارت اجرای این کدکس بر دوش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی واگذار شده است. تا زمانی نشر این مطلب، مسئولان این کمیته به سوال‌های رادیو آزادی در رابطه با چون و چرای اجرای این کدکس از سوی منصبداران پاسخ نگفتند. همچنین معلوم نیست در صورت ویران کردن مقررات این کدکس منصبداران چگونه جزا خواهند دید. این است که اکثریت صاحبکاران، مالکان اداره و شرکت ها به اجرا شدن مقررات این کدکس از سوی منصبداران با شبهه می‌نگرند. مونیم سلیموف، مالک یک کارخانه استحصال قطعی در شمال تاجیکستان، میگوید بیش از همه کارمندان انداز به تفتیش کارخانه آمده کار استحصالات را به هم می‌زنند. وی گفت:
کشتی باید نمیکنم بگوی بیم آدم حقشان میکنم اون حکرت ها گفته میکنم که ما میخواییم
برخی از صاحبکاران دیگر از زود صورت گرفتن سنجش ها با هر بهانه شکوه می کنند. رستم جلالزاده، صاحبکار دیگر، میگوید هرچند طبق قانون سنجش ها باید در 2 یک مرتبه صورت گیرد، اما در اصل سنجش ها از این هم بیشترند.
آخرین وقتا کمیرال میگن که کمیرالی من امینه بسیار شده که بسیار من میکنه که ما کمیرالی سنجش کنم بیم. گفتم من اون کسی عوار کسده این فکر من قانوننده ریایت کده که میکیم مثال چند وقت با یعبا کمیرالی سنجش بیاندن ممکن من اون سال گذشته و همین سال بعد شیط بابا موبایل دو سی ماوز شیط سنجش کمیرالی شده.
در تاجیکستان حالا 31 ساختار دولتی از حق تفتیش صاحبکاران، شرکت‌های خصوصی و بنیادهای جمعیتی برخوردارند. دولت تاجیکستان سالها تلاش دارد شماره اداره‌های سنجشی را کاهش داده، دخالت بی‌موارد منصبداران را به امور تجارت کاهش بدهد. با این خاطر در تاجیکستان حالا یک شورای هماهنگسازی مقامات سنجشی تأسیس یافته است که رویخط اداره و شرکت‌های مورد سنجش قرار می‌گرفته را پیشکی تصدیق می‌کند. مقامات می‌گویند پس از به کار پرداختن شورا شماره سنجش ها 2 مرتبه کاهش یافته است.
انا دلمی در دلمی انا خوشان عالمی انا ماندن عالمی انا تو در دلمی تو در دلمی با خدا در دلمی در دلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه
زندگی از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند ولی کارشان هنوز بود نشده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. قربان سیدف یک صاحب کار در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک های کشور حداقل $300 پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد اما مراجعات های به تکرارش به بانک ها بی نتیجه است. در بانک ها با گفتند که اگر دلار باشد می خرند ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران می گویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد می کنند و در این داد و گرفت دلار نقش اساسی می بازد. آنها این چنین ادعا کردند که بالا روی پیهیم قربی دلار در برابر پول ملی سامانی در ماه های آخر به تجارتشان قطره قطره زیان رسانده در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خالوف که به وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از $100 تقریبا 50 سامانی ضرر میبیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
بکنید که من وقتی که یک کامپیوتر رو فروختم قرب $100 820 سامانی بود. امروز باشه قرب در بازار سیاه با 8750-8760 گرم رسیده. من از $1000 $400-500 سامانی ضرر دیدستادم. سندگ
دلار در صرافی های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قربیان در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مرد در نمایندگی بانک های تاجیکستان نوشته بودند که $100 به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می شود ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارد نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیر رسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد میکنند ولی تاجران میگویند که این بازار هم اکنون پابرجاست و قرب دلار در این بازار پنهانی از قرب رسمی تا 30-40 سامانه گرانتر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قرب دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که در آن مدت نیست. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمامی معاونان رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده. از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر را به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
صدها خانواده در بادی بخش ولایت ختلان عید نوروز را امسال هم بدون حضور عزیزان و نزدیکانشان جشن میگیرند ولی در سر سرفه نوروزی همه آنها دعای فرزندان و عزیزانشان را میکنند که در ملک غریبی در آسایش و امنیت باشند. سلام، من آرزوی کریم از قرغان‌تپه گزارش می‌دهم. در سالهای استقلالیت تاجیکستان، روسیه به مکان کار و درآمد 1 میلیون شهروند تاجیکستان تبدیل شده است و بیش از 200 هزار نفری آنها ساکنان ولایت ختلان می‌باشند. موسم کاری آنها معمولا پیش از نوروز فرا می رسد و مهاجران دست جمانه خانه خود را ترک کرده به روسیه می روند. زمانی که با روشن کردن دیگ سومنک ساعتهای دراز این شیرینی رمزی نوروزی را تهیه می کنند، همه آرزو می کنند که فرزندان و همسران و برادرانشان تا نوروز دیگر صحت و سلامت نزدشان برگردند. علی مراد، یک ساکن 28 ساله جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش، سالهاست که سومنک و دسترخوان ایدانه را از عکس‌های فرستاده مادرش طریقی و بیرو واتساپ تماشا می‌کند. او 3 سال اخیر در یک فروشگاه شهری مسکو کار و از آنجا استفاده هواسی تجلیل نوروز تاجیکستان را می‌کند.
ارزوی غریب بچه‌ها بسیار است. پیش از همه جای کار باشه. دیگ سومنک و دسترخوان نوروزی و روستا را با هم ببینیم. خنده کودکان را گشت گذراش نبینیم. قدم‌های نخستین فرزندامون نبینیم. در وطن هستم نوروز را با اهل بیت پیشواز نمیگیرم. در یاد دارم نیست که کی آخران بار جشن نوروز را پیشواز گرفته بودم با همراه اهل بیت.
گلجهان، مادری علی مراد که با صد نیت امسال هم در چند طبق گندم را شسته سومنه خوابانده است، میگوید آرزوی نوروزی او این است که فرزندش به سری بلند و روی سرخ به نزد همسری جوان و فرزندش برگردد و تربیه پسر را ادامه دهد.
فقط دعا میکردیم که تن جانش سالم باشد. تاجیکستان هم بیاید اگر کار نیست چیکار میکرد؟ دعا میکردیم که در جایی هم که باشد سالم باشد. البته قین است، چون یک چیزا تیار میکنی یا یک عید میشد جشن میشد، عید میخوای همش پر دسترخوان باشد نیستم. تورههای جانت همه جا پیت تورا.
گلجهان میگوید 5 سال شد که فرزندی بزرگش را به مهاجرت فرستاده است و اکنون نوبت فرزندی دیومش رسیده است. او فردا به مهاجرت می رود و در این خانواده آمادگی آخر برای گسیری پسری دیوم به مرد کاری روسیه جریان دارد. زهرا سید غفرانوا، یک زنی بازنشسته تاجیک از دهه قزلشهر ناحیه باختر، میگوید که بیش از 20 سال 4 فرزندش به مهاجرت می روند. کودکان بدون پدر بزرگ می شوند و سالها از پدر دور هستند. آرزوی نوروزی این زن صحتی فرزندان غریبش بوده است. زهرا سید غفرانوا با فرق از دیگر مادران تلاش میکند که نان چکدانی و سومنک را به فرزندانش به هر راهی باشد روان کند.
کلچه آزق کردم بشنبی میرم نوسته ما شاو تلیوت دارد انا کلچه خدمانم داده جاوی بچه ما باید من گیرم بشنبی برم بچه ها ما جای گشت گرد شد یاد میکنیم جنگای خوروی شد یاد میکنیم بچه ها کاش رو میبینیم دل با بو میزنم گفته سومنک میمونی بچه در خاطر میزنم یا دلد میشکفه گر بچه در خاطر میزنم ای همه جا گری سیاه گوش برمد یا کم روزه برمد در ایروپان رفتم گفتن این ممکنه است گفتن چه ممکنه استد این یک گل های یا مجده بحار های موندن بینن در رسیه عرصا که بدونن که تاجیکستان گل دلزاغ های.
خدمات مهاجرتی ولایت ختلان میگوید که 242,508 ساکن ولایت ختلان بیرون از کشور قرار دارند. اکثریت اینها جوانان هستند که برای پیدا کردن کار و پیش بردن ارابه زندگیشان کشور را ترک کردند. شاید 29,000 نفر زن که حالا در مهاجرت می باشند توانند برای مردهای تاجیک بیرون از کشور خصوصا در شهرهای روسیه دسترخوان ایدانه نوروزی آماده کنند. از سوی دیگر زحمت و سختی های کار در روسیه برای بسیاری ها به مسئله مهم زندگی تبدیل شده است و سختی های مهاجرت و دوری از شادی و خرسندی های معمولی دیگر عادت هم شده است. از همین خاطر هم برای بیش از 1,000 ساکن ولایت ختلان که دپارت یا اخراج شدند حق تا 10 سال آینده به روسیه وارد شدن را ندارند این مسئله دردناک‌تر است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی او ار جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
بله، ما هم با آوازخوانی برجسته توجیک دلیر نظرف هم آواز می شویم. می گیم بهار آمد شکوفان شد گل ریحان نوروزی، چراغ لاله شد چون مشعل تابان نوروزی.
اهه دوستان عزیز، حیران نشوید، به شهلا بوی بهار تاثیر کرده است. آروم شو شهلا، تا جشن نوروز فکر میکنم چند روزی دیگر هست هنوز.
درست که عمر چند روز دیگر مونده است، ولی چند لحظه پیش نوارهای آمادگی به جشنگیری نوروزی رو در دوشنبه با شرکت همکارانمون از جمله زرنگیز و مولا رجب تماشا کرده به وجد آمدم. طبیعت سرسبز، مردم خرسند، کبها می سرایند، دیگ می جوشد.
خوب، من تو شهلا این سال نوروز رو بیرون از وطن تجلیل میکنیم. فکر میکنم مهم نیست که این عید زیبا رو در کجا تجلیل میکنیم، بلکه چگونه جشن گرفتنش مهم است به فکر من، تا اینکه خاطرمان باشد و تا سال دیگر زندگیمان در همان روحیه بگذرد.
معلوم است در این روزها ما در کنار شنوندگان عزیزمون خواهیم بود و برای بولیدگی روی آنها تلاش خواهیم کرد.
بهترین. پس امید میبندیم که دوستان عزیز ما نیز این سرسپردگی ما رو احساس میکنند و به ما وفادار خواهند ماند.
ضمناً پیشدستی کرده میگویم که در شب روز نوروزی برنامه جالب و شنیدنی و مهمتر از همه ایدونه و پر از نقل و نوای آینده ساز تقدیم طرفداران ویژه گفتار آینده ساز میشود.
این همه خوب است شهلا، اما بیا برای امروز بگیم که در کمتر از نیم ساعت دیگر برای دوستداران برنامه جوانان کدام مطلب ها را آماده نمودیم.
حتما مژده بهار در ولایت خطلان اولین شده کودکان و جوانان با چیدن و تقدیم گل از آمدن بهار پیام میدهند.
طلبات نو مرکز ملی تستی از داوطلبان ایزی انگشت میگیرد.
با واکسینا نمیگیم، صدها ساکن مسلمان قزاقستان با واکسین زنی کودکان در این کشور مخالفت دارند.
خوابش را به آب میگوید، داستان فیلم یک جوان کم بیزاد که ازدواجش با دختری ثروتمندی را فقط در خواب میبیند به نمایش درآمد.
این مطالب به زودی پیشنهاد شما میشود، اما قبل از آن همکاری نازنینمون زرنگیز تازه ها را از دنیای جوانان پیشنهاد ما شما میکند.
موسم دعوتی بهاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان شروع شد. در این باره روز 14 مرد فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. در فرمان تاکید شده است سربازانی که مهلت مقرر شده خدمت حربی را تا ماه اپریل یا می این سال به پایان می‌رسانند، رخصت شده به جای آنها جوانانی از 18 تا 27 ساله جلب کرده شوند. امام‌علی رحمان اینچنین امر داده است که رئیسان شهر و ناحیه‌ها یکجا با کمیساریت‌های حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی برگزارند. در تاجیکستان معرکه دعوت بر تیش مسئله ای و اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صفی ارتش خودداری میکنند. بدرفتاری در صفی نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عوامل پرهیز جوانان از خدمت در صفی ارتش تاجیکستان دانسته میشود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت میشود. وزارت امور داخلی تاجیکستان از مناقشه گروهی میان دانشجویان و سوداگران بازار شاهمنصور خبر داده است. طبق اطلاع این نهاد، حادثه نصف روز 12 مرد رخ داده. گروهی درگیر همدیگر را لاتکوب نموده، ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. این نهاد میگوید 4 ساکن دوشنبه، جوانانی از 18 تا 21 ساله که دو نفرشان دانشجوی دانشگاه‌های عالی بودند، در نصف روز با 3 جوانی از 23 تا 30 ساله سوداگران بازار شاهمنصور ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه واسه واخورده مناقشه کردند. در پای مناقشه جوانان ترتیبات جمعیتی را ویران کرده هم دیگر را لاتکوب کردند. مامورین میلیسا سببی سرزدنی مناقشه را شرح ندادند، اما در قضیه دانشجویان و همراهانشان را گناهکار میکنند. عین حال این جوانان با اتهامی او باشی دستگیر شدند. نسبت دلیل مذکور پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش اخیرش می‌نویسد که سال 2016 در سوریه بیشتر از 650 کودک قربانی جنگ شده است که دوامی 3 سال اخیر ثبت آماری مرگ و میر شماری رکوردی است. در گزارش آمده است سال گذشته به واسطه در داخل و نزدیک مکتب‌ها حداقل 255 کودک کشته شدند. بر علاوه صدها تن دیگر از بیماری‌هایی که ممکن بود با دریافت دارو و طبیب شفا یافته جان آنها را نجات داد فوتیدند. بنا به گزارش یونیسف سال گذشته حداقل 852 کودک مجبور بود که از جانب یکی از گروه‌های مسلح در جنگ‌ها شرکت کند. این نشان داد نسبت به سال 2015 دو برابر بیشتر است. نزدیک 6 میلیون کودک در سوریه محتاج کمک‌های بشردوستانه و 250 هزار دیگر در منطقه‌های محاصره شده از این کمک‌ها محرومند. تقریبا 2 میلیون کودک سوریایی امکان ندارد که به مکتب روند. نظام مسلحانه در سوریه از ماه مارس سال 2011 اینجانب بی‌دامه دارد. در این مدت بیشتر از 300 هزار نفر کشته شده است. یاسمن خولوا دختری 18 ساله تاجیک در آزمون زیبایی میس گلوبال توریسم 2017 در چین مقام دوم را صاحب شده است. این آزمون روز 14 مارس نتیجه گیری شد و جای اول نصیب مدل پرتغالی گردید. برای دریافت تاج ملکه زیبایی در چین نمایندگان 60 کشور با هم رقابت داشتند. این پیروزی به یاسمن خولوا امکان معرفی لباس‌های نو پیر کاردن طراح معروف فرانسوی را فراهم کرد. خولوا تربیت دیده استودیوی نیو ایرا در تاجیکستان بوده، تاکنون در چندین سبقه‌های جهانی زیبایی شرکت کرده است. از جمله او در آزمون فیشن هاوس اینترنشنال در استانه قزاقستان غالب آمده بود. در زیم زیباسنم دیگر تاجیک کرمینا سعیدوی 29 ساله ماه نوامبر سال گذشته در آزمون ملکه زیبایی جهان در شهر استانه تاجیکستان را نمایندگی کرد و عنوان میس اینترنشنال 2016 را به خود اختصاص داد. این زیباسنم تاجیک برای شرکت در جشن 95 سالگی پیر کردین به پاریس دعوت شده است.
باز هم در ادامه موضوع بهار، شهلا مثلا خودی تو در کدام حالت فرا رسیدنی بهار را احساس میکنی؟
خوب باید فکر کنم، شاید اون وقت که تبر مهرنگار سرود هوا از حد زیاد بارونی میشود، دخترها لباسهای قفص زمستانه را با اطلس و دیگر کرته های ملی عوض میکنند، وقتی در دست جوان پسران عطر و دیگر تحفه ها را میبینم که به دلداده هایشان تقدیم میکنند. باز چی از همه مهم را فراموش کردم، وقتی خواب آلود میشوم و به هنگام حروف چینی در کامپیوتر غنبه میبرد.
عجب پاسخهای شهلا. هوا میتواند در زمستان هم بارانی باشد و پسران اگر خواستن میتوانند که در تیرماه هم به دوست داشته های خود هدیه ببرند. من میگم یگانه نشانه ای که به خطا از آمدن فصل بهار درک میدهد گل سیاه گوش است. این فکری نه تنها من بلکه اکثری مردم در تاجیکستان است. اگر باور نکنی گزارشی همکارم محمودجان رحمتزاده را در این باره بشنویم.
یعقوبی 5 ساله ساکن دهه خواجه حقیق ناحیه مومین‌آباد امسال اولین شده گل سیاه‌گوش را از زیر سنگ‌ها پیدا کرد و مژده رسیدن نوروز را به همدهگانشان رسانید. این کودک در برابر دیدن گل سیاه‌گوش با ندای بلند از تپه‌های برف‌پوش صدا بلند کرد که نوروز آمد. تا آنها آمادگی به این جشن را ببینند. کلان سالان دهه خواجه حقیق ناحیه مومین‌آباد میگویند رسم است که نخستین پیام نوروزی را از کودکان ده دریافت میکنند. این کودکان بعدی باریدن نخستین باران بهاری در ماه مرد بالای تپه ها برآمده از پای جستجوی گلی سیاه گوش می شوند و بعدی یافتن آن به سوی خانه می شتابند که به خانواده اشان اول شده پیام رسیدن سال نو و بهار نو را برسانند. نزارم و ولی و ساکین دهه خواجه حقیق در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام رساندن کودکان از آمدن بهار و نوروز یک رسم دیرینه است. خانم ولیوا گفت که بعدی پیام گرفتنشان از کودکان آنها اول در آماده کردن غذاهای نوروزی تصمیم میگیرند. او میگوید که بعدی تصمیم و دیدن گل سیاهگوش با کودکان تحفه ها تقدیم کرده کارهای دیگری بهاری را آغاز می نمایند.
سالا که بهار دیرتر نفتی گوشه شنکه روشکه اگر همه چیمه میاریم دلده میکنیم یک نوروزی
ناز میکنیم.
حالا دهه خواجه حقیق زیر برف زمستان قرار دارد، اما خانواده های این ده با گرفتن پیام و دیدن گل سیاهگوش در تن لباس بهاری را ببر میکنند و با کودکانشان هم لباس نو میدوزند. شکرانه یک دختر جوان این ده به آزادی گفت که آمدن نوروز را به اهل ده برادرش رسانید. شکرانه افزود که بعد گرفتن پیام نوروزی او از سوی پدر و مادر هدیه بهاری را انتظار می شود. او می گوید که تحفه پدر و مادر در عرفه عید به فرزندانشان طاقی چکن و لباس های خاص نوروزی است.
کودکای ما به طور کوه برآمده گل سیاهگوش میوانه فریاد میکنن که بهار اومده، ما را خبردار میکنن که مژده بهار میرسانن که بهار رسیده. ما از پدر و مادر تحفه نوروزی انتظاریم. کودکی ما طور کوه میبرآمدیم گل سیاهگوش میچیندیم فریاد میکدیم که بهار رسیده.
ضمن این اولین دهه در منطقه کلاب است که آمدی بهار و نوروز را با یک رمزی خاص از کودکان می شنوند. کودکان با خبر دادن گل سیاهگوش را به ده می آورند تا باورشان کنند که آنها در عرفه نوروز قرار دارند و بعد این هر خانواده به این جشن آماده می شود. هرچند در اکثر ناحیه های تاجیکستان کودکان با یافتن گل سیاهگوش گلگردانی را آغاز می کنند، اما در دهه خواجه حقیق اول با ندای بلند آمدن نوروز را خبر داده بعدن گل را برای باور کردن کلانسالان از تپه های برف پوش به ده می آورند.
زمنان با آمدن بهار تشویش خلق‌کنندگان مکاتب میانه نیز زیاد می شود، زیرا با فعال شدن مرکز ملی تحصیل در تاجیکستان چند سال است ثبت داوطلبان برای داخل شدن به مکاتب عالی از ماه مارس شروع می گردد.
درست می گوید شهلا، امسال نیز از 1 مارس به قیدگیری یا که ثبت نام داوطلبان آغاز یافته تا 15 اپریل ادامه می کند. بنا به اطلاع مرکز ملی تحصیل در 29 شهر کشور 33 نقطه دائمی به قیدگیری تشکیل کرده شده است. در سال روان دانشجویان می توانند به 34 دانشگاه عالی و 47 کالج داخل شوند. در همین حال مرکز ملی تستی آگاه کرده است که داوطلبان هنگامی به قیدگیری در انتخاب کسب شکل درس آموزی، زبان، مکان امتحان سپاری و سراغه گرفتن دعوتنامه با دقت باشند.
در واقع قریب هر سال مرکز تستی یگان نوگانی دارد. امسال چه خل باشد؟
طبق اطلاع مرکز امسال داخل شوی زیاده از 100,000 طالب علم به دانشگاه کشور در نظر است. سال گذشته 85,000 دانش آموز از قید مرکز ملی تستی گذشته تنها 78,000 نفر در امتحان اشتراک کرده بودند. از این حساب 50,687 نفر عنوان دانشجویی را صاحب شدند. اما درباره قایده های نوی امساله برای داوطلبان همکار ما مولا رجب یوسفی گزارش میدهد.
مرکز ملی تستی مسئول برگزاری امتحان های قبول به دانشگاه های تاجیکستان برای نخستین بار گرفتن ایز انگوش داوطلبان را جاری کرده است. منابع این مرکز روز 11 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفتند هدف از این تصمیم جلوگیری از ورود خیش و تبار و یا شخصان تماماً بیگانه به جای داوطلبان مکتب های عالی است. ستاره نظر و سخنگوی مرکز ملی تستی نیز با تصدیق این خبر گفت:
و در صورت اگر در وقت به قیدگیری دو طلب که ایج انگوشت خود رو میگذارد، در وقت وارد شدن به مرکز امتحانی نیز دوباره ایج انگوشت آنها یعنی برای سنجش دوباره گرفته می شوند و تنها در حالت موافقت دو طلب حقوقی به امتحان وارد شدن را دارد.
این مسئول مرکز ملی تستی گفت در گذشته تجربه نشان داده است که بعضی داوطلبان به جای خود برادر و خواهرشان را به امتحان ها میفرستند تا خالی زیادتر بگیرند. با منظور گرفتن ایز انگوش داوطلبان مرکز ملی تستی از خارج دستگاه ها را وارد کرده است. این دستگاه ها در تمام 33 نقطه ثبت نام دائم عمل کننده و 21 نقطه سیار نصب شدند. امسال مبلغ ثبت نام داوطلبان 20 سومان افزایش یافته به 220 سومان برابر شده است. داوطلبان که یکی از والدین فرزندشان وفات کرده است 50% این پول را پرداخت خواهند کرد. یتیمان کل از پرداخت مبلغ پر آزاد شدند. مرکز ملی تستی در آغاز ماه فوریه امسال از سطح دانش خوانندگان مکاتب میانه تاجیکستان از فن زبان تاجیکی اظهار نگرانی کرده و از وزارت معارف و علم خواسته است تا چاره های ضروری را روی دست بگیرد. پژوهش این نهاد در 4 مکتب نشان داده است که از میان 916 نفر داوطلب تنها 1 نفر توانسته از خالی پره از زبان تاجیکی را به دست آورد. حالا بر اساس 1 دستور رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان از سال 2018 در امتحان قبول انشای آزاد یا اس جاری کرده می شود. با گفته مسئولان مرکز، انشای مذکور در شکل دستنویس گرفته شده و 3 آموزگار حق تفتیش آن را دارند. مرکز ملی تست سال 2013 در تاجیکستان به کار شروع کرد و هدف از تاسیس این مرکز از راه اندازی نظام موثر قبول داوطلبان به دانشگاه ها و به طور شفاف و عادلانه بها گذاری شدن دانش داوطلبان ارزیابی می شد. این مرکز در حال به راه انداخته شد که نهادهای وزارت معارف و علمی تاجیکستان به خصوص مکتب های عالی از فساد زده ترین نهادهای دولتی در کشور نامیده می شدند. بسیاری ها دیگر به این که کسی بتواند بدون تقاورش را بر رشته های با نفوذ چون طب حقوق داخل شود اصلا باور نداشتند. The curse to know. Everybody's talking about the reasons. All I wanna do is find the feeling. I wanna feel the power. I wanna go to places I don't know.
از آهنگ انگلیسی یولیا ساموئلوا وزخونی روس بود که قرار است با همین ترانش فلی از برنینگ و یا آتش سوزی سوزان روسیه را در آزمون یوروویژن 2017 نمایندگی کند. این آزمون سال جاری در کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود و سیاستمداران و بعضی هنرمندان در روسیه دعوت کرده بودند که مسکو امسال آزمون را بایکوت کند. ولی روز 12 مارس اسم ساموئلوا به عنوان نماینده رسمی روسیه در این آزمون توسط تلویزیون دولتی این کشور اعلان شد.
تا جای شهرام از خبرها گوشدم یولیا گویا که این ترانش را در عروبه معیوبی اجرا خواهد کرد.
بله که مارس یولیا 28 ساله معیوبی گروه یکوم است و در صحبت با خبرنگاران گفت که تو یک سالگیش کودکی سالم بوده است اما با اشتباه دختران که او را ام و یا واکسین کردند از پای روانش مونده است.
واقعا باعث تاسف است. شاید وجود چنین نمونه ها باعث می شود که برخی از والدان نمیگذارند تا فرزندانشان واکسین کرده شوند.
منظورت در تاجیکستان است که مارس؟
در تاجیکستان هم فکر میکنم چون این پدر و مادران هستند، اگرچه تعدادشان خیلی کم است، ولی منظور من اصلا قزاقستان بود. صدها ساکن مسلمان قزاقستان با واکسین زنی کودکان در این کشور مخالفت دارند. مقامات گفتند که اکثر آنها باشندگان ولایت آق‌تپه بوده، زمینه اعتراضشان دینی است. شلگینبوی جانداسوف مدیر مرکز ملی تشخیص در ولایت آق‌تپه در صحبت با رادیو آزادی گفت که والدین 10,000 کودک از واکسین زنی فرزندان خود دست کشیدند. مراد جومنبتوف ساکنی ولایت آق‌تپه در واخوری اخیری مقامات با مخالفان واکسین زنی در روستای قند آغاش گفت که فرزندانش هیچگاه واکسین نگرفتند و تا کنون به هیچ بیماری هم نپیچیدند. او گفت:
پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث می‌گوید
5 فرزند دارم و هیچ کدامشون نمیدونن که او کول چیست. اگر بیمار شدن در حال با عسل و زیره تبابت میکنم. اگر بعد از واکسین زنی کودکان من بمیرند اون وقت چی کار میکنم؟ برای چی پزشک ها در باره ترکیبی وکسین آشکارا گپ نمیزنند؟
میرانبک بیژنوف ساکن دیگری آق‌تپه ادعا دارد که 2 فرزندش بعد از گرفتن وکسین با امکانیت محدود ذهنی یا عقلانی روبرو شدند. وی گفت 2 سال باز نماز میخواند و در این مدت نگذاشت است که 3 فرزند دیگری خردسالش واکسینه بگیرند. پزشک محلی امانجال ادایوف در شرح این موضوع گفت یگان دلیلی نیست که بعد از گرفتن واکسینه امکانیت ذهنی یا عقلانی کودکان محدود شده باشد، اما ساکنان به پزشک امکان ندادند که در واخوری روستای قند آغاش حرفهای خود را پره به پایان برد. یک زنی جوان در این واخوری با اعلان آنکه او را همه پزشکان منطقه خوب میشناسند گفت کودک نخستینش در سال 2005 بعد گرفتن واکسینه بیمار شده است. وی گفت که حکومت برای واکسین زنی پول جدا میکند اما برای تبابت مبلغ نمیدهد. در ادامه این زن زمینه دینی داشتن مخالفت والدان را با واکسینه کودکان به اساس خواند و گفت که بله نماز میگذارد اما دست کشیدنش از واکسینه به دین هیچ ارتباط ندارد. میرانبه قرمنگزین پروفسور دانشگاه دولتی طبی قزاقستان جنوبی اعتراف کرد که واقعا واکسینه سال 2005 به چند کودک تأثیر منفی گذاشته است، اما گفت آن زمان گناهکاران قضیه به جوابگری کشیده شده و حالا مرکه واکسین زنی به شدت از طرف مقامات نظارت می شود و جای برای نگرانی نیست. پروفسور دیگر این دانشگاه کوانگلی عبدالرحمنوف در پاسخ به ادعای آنهایی که گفتند مخالفتشان با واکسین زمینه دینی ندارد گفت در صحبت با مخالفان واکسین زنی معلوم شد 90% آنها نماز میخوانند و دیندارانی سختند. امانجول ادایف پزشک محلی نیز میگوید در صحبت‌های خصوصی ساکنان مخالفت خود را به واکسین بدین ربط دادند. او گفت
از جمله ساکنان میگویند در ترکیب واکسین از ماده های حیوان های در اسلام ممنوع استفاده می شود. آنها از مسیر امام ابو حنیفه خارج شدند. آنها از بیرون راهنمایی می شوند.
در اداره تندرستی ولایت اقتپه بر رادیوی آزادی گفتند که ترکیب واکسین نباید مورد شبهه باشد، چون به گفته آنها دو نهاد مسئول از جمله اداره سنیتری و تندرستی آن را نظارت میکنند. روحانیان رسمی هم گفتند که واکسین زنی کودکان مخالف با شریعت اسلام نیست. نماینده اداره مفتیات قزاقستان در منطقه اقتپه امام طالبی اسپانوف گفت برای مثال عربستان سعودی که در آنجا اسلام رشد یافته است پیش از زیارت کعبه واکسین زنی را طلب میکند و گفت من مسلمان را یاد ندارم که به خاطر نگرفتن این واکسین از حج دست کشیده باشد. با این حال اداره حمایت از حقوق استعمارگران در ولایت اقتپه میگوید 83% والدانی که با واکسین زنی کودکان مخالفت دارند اساسا نمایندگان رویه های خرابکار دینی هستند. در واخوری قندی‌آغاش هم گفته شده است که در میان آنهایی که از واکسین زنی فرزندان خود دست کشیدند 44 آموزگار و 4 امام نیز میباشند.
به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره، به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره. جان تشنه خون بارد صد چند، دل تشنه جان تشنه و دو چشمت سوگر. به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره، به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره، به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره، به نظر یارم ایاره نگهت مست و هوشیاره.
در این قسمت برنامه کامرس من پیشنهاد دارم که رویم با قرغون‌تپه
باشد، اما اول بگو که چی خبر جالب است در آنجا.
برای تماشابینان این شهر استودیوی فیلمسازی خطلون سینما نخست نمایش قصه مسکوی خیالی رو برگزار کرد که محصول کاری دو ساله فیلمسازانی جوان بوده.
این فیلم درباره چی باشد؟
محتوای فیلم شفقانگیز است. اون درباره یک جوان کمبیزات قصه میکند که دائم ازدواجش با دختری ثروتمند رو در خواب میبیند. بهترش بیا همکارمون آرزوی کریم رو بشنویم.
مادرت چی خیل؟
اچما میگی؟
باشد
عیشه گری خدا.
این فیلم مذهکوی بدعی از جانب تماشابینان محلی خوب قبول شده و حالا ایجادکاران خطلانی امیدوارند که میتوانند محصول خود را در حدودهای فراتر از ولایت در شهر و مناطق دیگری تاجیکستان هم به نمایش گذارند. این سیوم فیلمی ساخت ختنان سینما در چند سال اخیر است. گروه ایجادی استودیوی جوان ختنان سینما در امر تهیه و استحصال فیلم های بدعی قدم های اول را می گذارد و امیدوار است که زحمت های آن در این راه دشوار و پرخرج نتیجه می دهد. گروه فیلمسازی این استودیو از 6 نفر عبارت است و در دوام چند سال اخیر توانستند چند فیلمی دیدنی بدعی را تهیه و به بازار عرضه کنند. ظفر ولی یکی از مسئولان گروه ایجادی ختنان سینما میگوید به فرق از فیلمسازان دوران شوروی کاری آنها از صفر تا زمان نخست نمایشش پرابدوشی آنهاست. تهیه ایده، ایجاد سیناریو، دریافت مبلغ برای اجرای همه نقش ها و برنامه های فیلم زحمت است که تلاش های کسبی و شبانه روزی طلب میکند.
اون نفرانی که امروز ما گیرد اومدیم، مقصد ما تشکیل دادن گروه ایجادی سینما، همان هنرمندان، همان جوانانی که گیرد اومدیم و مقصد فیلم ساختن، همه هنرمندان کسبی است.
فیلم های این استودیوی سینما از دیدی اول خرجی ناچیز داشته، غیر قابل مقایسه با نمونه های خارجی است، ولی در شرایطی که دارند و سرمایه هایی که جمع آوری می شود در مرحله امروزه برای تطبیق ایده ای آنها کفایت میکند. ارزش یک فیلمی میانه و کم بودجه آنها 8000 دلار است و تا امروز هنوز نتوانستند کار خود را به یک تجارتی پرمحصول و سرخریدار تبدیل دهند. ظفر ولی گفت
سپانسر یعنی که سرپرست برای فیلم پیدا کردن این بسیار دشوار است. یکی ما با این دشواری نگاه نکرده، اون شخصیت هایی که البته فرهنگ صنعت دوست میدارن، فیلم سازی رو دوست میدارن، یعنی فیلم رو دوست میدارن، با اونها صحبت میکنیم، در میفهمونیم که امروز باید اونها ما رو دستگیری کنند، چون که ما نیاز به چنین شخصا داریم.
امانجان محیدین، هواداری فیلم های ختنان سینما، احساس خود را از فیلم های ساخت این استودیو خیالی و اسرار تقدیر در سال گذشته و اولی ماه مارس چنین بیان کرد.
در فیلم جایی بود خندیدیم، جایی بود گریستیم، ولی باید گفت که هنرمندان در اجرای خود با موفقیت کلان نویل گردیدند و فیلم از جهت صفت خیلی خوب به نوار گرفته شده بود و از جهت مضمون باشد خیلی پرمضمون بود.
حالا هیئت ختنان سینما در تهیه فیلمی نوی خود به نام رمزی برادران است، ولی احتمالاً در نسخه نهاییش تغییر نام کند. مؤلف سناریو و هنرمند سینما و تئاتر خیرالله دولت میگوید این نوبت امیدوار هستند که انتخاب موضوع قابل قبول تماشابینان شود. دعوای میراث و مالکیت پدر میان برادران یک خانواده از مرز مهر و صداقت و همخونی به دوره های ارشدی گذشتن بحث ها علنی شدن خصوصیت های نهایی رشک و حسد و بخل و کینه. و میگوید این موضوع بیانگری دردهای اکثر خانواده های امروزه تاجیکستان و به خصوص آیله های سرفرزند در تاجیکستان است که گهگاه حتی به فاجعه مثل برادرکشی هم می انجامد. ظفر ولی گفت تلاش میکنند در فیلم های خود از دردی سخت جامعه مثل قاچاق مواد مخدر، در فیلم مرگ سفید یا زندگی یتیمان در اسرار تقدیر قصه کنند. فیلم اسرار تقدیر بعد این نمایش یک سالش در شهر نواحی ولایت پول خرجی آن 8000 دلار را برآورده ساخت. فیلمسازان میگویند برابر با هنر تهیه فیلم برای خود درس تجارت و مطابق شوی به بازار را هم از خود میکنند. علاوالدین عبدالایف، هنرپیشه معروف سینما و تئاتر، در صحبت بر رادیو آزادی به کار فیلمسازان ختنان سینما بهای بلند داده گفت که آنها مرحله اول را پشت سر کرده قدم های نخستین خود را در نوارگیری فیلم های حرفه‌ای گذاشتند، ولی باز هم راه آنها تا رسیدن به پایه استودیوی حرفه‌ای سینما طولانی است. فعلا یک مشکل اصلی آنها نبود استودیوی مخصوص فیلم برداری است، ولی با مساعدت علاءالدین عبدالایف حالا نقش دفتر کاری و هم پویلان فیلمسازی آنها را بینای تئاتر موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جانوی شهر قرغان‌تپه اجرا میکند.
با نگاهی که تو با اون سگره کردی چی معنی داشت؟
خدا جان باید با من در مکتب.
با این گزارش ارزوی کریم و با امید اون که همه ارزوهای نیک شما عملی شونده باشد، نشی نوبتی آینده ساز را انجام میدهیم.
اما شما هر وقت خواستید و یا نظر و پیشنهاد داشتید، میتوانید به استحاله از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به شماره 420-724-053-959 با ما تماس بگیرید.
باقی خدا نگهداری هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که برای حل نزاع در اوکراین به یک راه حل مسالمت‌آمیز نیاز دارند. آقای ترامپ این حرف را روز 17 مارس در نشست خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کاخ سفید بیان داشت. وی از مرکل و فرانسوا آلند رئیس جمهوری فرانسه نیز به خاطر میانروی در زمینه دستیابی به توافق صلح سال 2015 در اوکراین سپاسگزاری نمود. هدف این توافق پایان نزاع در اوکراین خوانده شده، اما هنوز هم درگیری میان دو طرف در شرق این کشور ادامه دارد. تا کنون در جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ گفت که خواهان بهبود روابط با مسکو است، اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت پیش از بهبود روابط با روسیه باید بحران اوکراین حل شود. نیروهای امنیتی فرانسه گفتند که روز 18 مارس یک حملگر در پی گرفتن سلاح سرباز در فرودگاه اورلی پاریس با ضرب تیر کشته شده است. بعد از این حادثه فرودگاه بسته و همه مسافران به بیرون برآورده شدند. بنا به خبرها انجام پرواز در این فرودگاه نیز موقتاً باز داشته شده است. وزارت امور داخلی فرانسه گفت حالا نیروهای ویژه به فرودگاه رفتند تا ببینند که فرد حملگر با خود مواد ترکنده داشت یا نه. نام حملگر و انگیزه هجوم او معلوم نیست. حمله به این مانند ماهی گذشته در موزه یا آثارخانه لوور پایتخت فرانسه رخ داده بود. در دو سال اخیر فرانسه شاهد چند حمله تروریستی بود که مسئولیت آنها را گروه تندرو دولت اسلامی بر دوش گرفت یا این گروه در صادر کردن همین عملها متهم گردید. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ملاقات با همتای چینیش در پکین گفت که تنش در شبه جزیره کوریا به مرحله خطرناک نزدیک شده است و وعده داد که آمریکا در یک جایگی با چین از همه گونه نزاع منطقه جلوگیری خواهد کرد. تیلرسون در آخرین نقطه سفرش به آسیای شرقی که با نگرانی از عملکردهای کوریای شمالی همراه بود، روز 18 مارس به چین رفت. وی از این پیش گفته بود در صورت افزایش تهدید از طرف کوریای شمالی، احتمال شروع عملیات نظامی بررسی می شود. ریکس تیلرسون گفت سیاستی به قبل او صبر استراتژی به آخر رسید است و واشنگتن در پاسخ به برنامه‌های سلاح هسته‌ای و بالستیکی کره شمالی در فکر چاره‌های نوی دیپلماتی، اقتصادی و نظامی نسبت به پخینیان می‌شود. در سفر دو روزه‌اش تیلرسون با رئیس جمهور چین سی جین پینگ ملاقات انجام خواهد داد. دادگاه ناحیه کیراو شهر سنگ پیتربورگ روسیه مهلت بازداشت فرهاد نورماتوف شهروند 30 ساله تاجیکستان را تا آخرین ماه اپریل امسال دراز کرده است. نورماتوف ماه ینوار امسال در فرودگاه پولکاوا با گمان افرادگرایی بازداشت شده بود. دادگاه شهر کیراو روز 17 مارس گفت که این شهروند تاجیکستان به تشکیل یچیکه حزب تحریر در سنگ پیتربورگ متهم است و تحقیق پرونده‌اش هنوز به پایان نرسیده است. بنا به گزارش رسانه‌های روسیه، اندری خوریکوف وکیل دفاع فرهاد نورماتوف از دادگاه خواسته است که نفری تحت تش را تا زمانی ارائه پرونده به دادگاه از بازداشت رها کند. از سال 2014 هم تا کنون در شهر سنگ پیتربورگ 9 نفر با اتهام رابطه با حزب تحریر بازداشت و محاکمه شدند. 6 گمانبر دیگر با عضویت در حزب تحریر ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شدند. دادگاه عالی روسیه این سازمان را سال 2003 ممنوع اعلام کرده و آن را یک حزب تروریستی ارزیابی میکند. رسانه های ایران گزارش دادند که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی پرزیدنت سابق جمهوری اسلامی به 6 ماه زندان محکوم شده است. وبسایت کلمه نوشت که هاشمی به تبلیغ علیه نظام و دروغ پراکنی علیه قوه قضاییه و سپاه پاسداران عیبدار می شود و 21 روز مهلت دارد که از بالای این حکم دادگاه شکایت کساسیونی برد. فائزه هاشمی در سال 2012 نیز به خاطر تبلیغ علیه نظام به نیم سال حبس محکوم شده بود. این تازه ترین اقدام علیه یک عضو اصلاح طلبان پیش از برگزاری انتخابات پرزیدنتی ایران است. انتخابات روز 19 می امسال برگزار خواهد شد. و اینامجان عثمان خوجایف سابق کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان در 87 سالگی درگذشته است. منابع بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که عثمان خوجایف روز 17 مارس در فرغانه به خاک سپرده شد. عثمان خوجایف از سال 1983 تا 1988 رهبر جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان بود. دادگاه او را سال 1989 با جرم فساد مشهور با نام پرونده پخته ازبکستان به 12 سال زندان محکوم کرد و سال 1990 از محبس آزاد شد، ولی داغ سودی و جرم فساد را بیکار نکردند. اینامجان عثمان خوجایف تنها بعد از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که سال 1989 او را در مقام رهبری عوض کرده بود از جرم فسادکاری پاک شد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرنیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سامانه بریتانیایی اوپن دموکراسی در یک مقاله تحلیلی راجع به انتخابات ها در آسیای میانه نوشته است تا زمانی که کشورهای افتاریتری آسیای مرکزی به طور جدی از پی اجرای عهده‌داری های بین المللی نشوند، ناظران نمی توانند انتخابات ها را دموکراتیک و موافق به موازین بین المللی اعتراف کنند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتان پیشنهاد می کنم. سامانه مستقل بریتانیایی اوپن دموکراسی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا دعوت کرده است که تا زمانی کشورهای آسیای میانه در اجرای عملی عهده‌داری های بین المللی در زمینه انتخابات ها دست به کار نشوند، ناظران خود را به معرکه های انتخاباتی این کشورها نفرستند. این سامانه اخیرا در یک مطلب تحلیلی تحت عنوان انتخابات در آسیای مرکزی نظارت بیهوده است، این دعوت را مطرح کرده است. مؤلف این مقاله آن رنشمیت، حقوقدان آلمانی و سابق کارشناس سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، می نویسد که باید ماموریت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مشخص شود و در نزد کشورهای عضو این سازمان عهده‌داری های روشن و واضح بگذارند، و تا زمانی که این عهده‌داری ها رعایت نشود، جامعه بین المللی باید از فرسانیدن ناظران به انتخابات های کشورهای خودکامه آسیای میانه دست کشند. به نوشته آن رن شمید، پس از سقوط اتحادیه شوروی، دولت های آسیای مرکزی به نظام های افتریتری بدل شدند و مقامات در این کشورها به عملی کردن ارزش های دموکراتی علاقه زیادی ندارند، چون نتیجه انتخابات این کشورها از پیش روشن است و به این خاطر شرکت سازمان های مثل OBSE و شورای اروپا در انتخابات این کشورها بیهوده است. و می نویسد حاکمان دولت های آسیای میانه همه بخش های مقامات را در پنجه قدرت خود گرفته، حول و هوا را به طبع خود موافق نمودند و بعضی از رهبران آنها فضا را آنچنان درست کردند که برای مدت طولانی و بعضی ها برای ابد در سر قدرت ماندند. در واکنش به همین نکات مقاله، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید:
هر سال ما این چیزها رو میشنویم، یعنی با سیاستی سازمان های اساسی بنامواری این تاثیر نخواهد کرد. اصلا همون برخود پیشتر آزاد دیده میشد، دیگرگونی های جدی با میان نامدن. همون شکلی که بود، همون شکلی که بعد از فروپوشی اتحاد شوروی با میان آمد، همون شکل و طرز انتخابات تا حال موجود است.
اما تحلیلگر آنا رنشمید که خود در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان کار کرده و به حیث ناظری درازمدت جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را نظارت کرده است، ذکر میکند از بس که نتیجه های انتخابات در کشورهای آسیای مرکزی از پیش معلوم است، به این معرکه فرستادن هیئت های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا یا شورای اروپا یک خرج بیهوده و صرف وقت بیهوده است. سامانه اوپن دموکراسی میافزاید های حاکم در آسیای مرکزی تمام شاخه های حاکمیت را زیر نظارت خود درآوردند و در پارلمان های این منطقه شروع از تاجیکستان تا ترکمنستان احزاب نمایندگی می کنند که در سایه حکومت قرار دارند و توان پیشنهاد هیچ نوع الटरनेटیو را ندارند و ظهور هر نوع مخالف را ساختار مخصوص پخش یا سرکوب می کند که چنین وضعیت ساکنان را کم جرأت نموده، عدم نهادهای دموکراتی معرکه های انتخابات ها را در این کشورها به یک دروغ تبدیل داده است. در همین حال سید جعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان، میگوید پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان بین المللی در امر رشد ارزش های دموکراتی و خصوصا در برگزاری انتخابات های شفاف و عادلانه بجا است، ولی به یک بارگی ساختن دموکراسی در یک جامعه پسا شوروی مثل تاجیکستان مشکل است. و افزود کشورهای غربی پس از 10 ساله و 100 ساله ها به جامعه دموکراتی دست یافتند و باید در نسبت کشورهای دیگر امکان دهند و مشورت و راهنمایی کنند.
ایشو زینه با زینه میشود داخلی. ما دولت هم نمیتونیم در مدت 20 سال بشونده مخی. دولت همون دموکرات را 1000 سال در سختانه، ما را میگن در 10 سال دموکرات هم.
مدت بیش از 20 سال اخیر ناظران این سازمان و بیورای نهادهای دموکراتی و حقوق بشر در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی تاجیکستان شرکت کرده و نتیجه های آنها را مغایر به قوانین انتخابات و غیر دموکراتی خواندند. تنها ناظران اتحاد دولت های متحده و سازمان همکاری های شانخای انتخابات های تاجیکستان را جوابگو به موازین بین المللی و دموکراتیک عنوان کردند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در تاجیکستان یک سند به اجرا درآمد که منصبداران دولتی را عهده‌دار می‌کند که به ملت‌گرایی، محل‌گرایی و خش و تباربازی راه ندهند. این سند کدکس آداب شخصان منصبداری مقامات سنجشی عنوان دارد که با قرار حکومت و امضای امام‌علی رحمان تصدیق شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این در حالی است که سنجشی ارگان‌های دولتی از کاری کارخانه و اداره‌ها یکی از موضوع‌های داغ موردی بررسی در مطبوعات و هم شبکه‌های اجتماعی میباشد. بسیار صاحبکاران میگویند سنجش‌های زیاد بر روحیه و جریان کاری آنها تاثیر رسانده، گاه‌ها باعث روح‌افتادگی از کار هم می‌شود. این کدکس عبارت از 5 باب بوده، شروع از رفتار و آداب تا فرهنگ سخنرانی و مناسبت شخصان منصبدار را با توفه‌ها تنظیم می‌کند. برای مثال در مورد رفتار منصبداران در باب 2 این کدکس گفته می‌شود: شخص منصبدار رفتار و احساسات خود را نظارت نموده نگذارد که میل یا بدبینی شخصی، کینه و خصومت، طبع بلند یا خیره، مناسبت دوستی با شخص دیگر به قبول قرار تاثیر نماید، اینچنین نتیجه رفتار و عملهای خود را پیش بینی نماید. در حالی که بسیاری از شهروندان از زبان دغل و لهجوی بسیاری از مقامداران شکوه میکنند، این کدکس دانستن و با زبان ادبی تاجیکی نیز سخن راندن منصبداران را یکی از عهده‌دارایی های آنها دانسته است. در این سند که نسخه آن در دست رادیو آزادی قرار دارد گفته میشود در نطق شخص منصبدار نباید سخنهایی که همچون تحقیر گروه های معین شده اجتماعی و یا محل و ملت های علیحدہ باشد استفاده شود. پس از بندهای فرهنگ و رفتار، این کدکس با مسئله مناسب منصبداران بعد تحفه ها نیز دخل میکند. هدف از این بند مقاومت با فساد و نگاه داشتن بی‌غرضی شخص منصبدار هنگامی سنجش است. مهمانداری و یا مناسبت خیش و تباری منصبدار نیز بنابر مقررات این کدکس نباید به نتیجه سنجش تأثیر گذار باشد. بنابر قرار حکومت تاجیکستان، وکالت نظارت اجرای این کدکس بر دوش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی واگذار شده است. تا زمانی نشر این مطلب، مسئولان این کمیته به سوال‌های رادیو آزادی در رابطه با چون و چرای اجرای این کدکس از سوی منصبداران پاسخ نگفتند. همچنین معلوم نیست در صورت ویران کردن مقررات این کدکس منصبداران چگونه جزا خواهند دید. این است که اکثریت صاحبکاران، مالکان اداره و شرکت‌ها به اجرا شدن مقررات این کدکس از سوی منصبداران با شبهه می‌نگرند. مونیم سلیموف، مالک یک کارخانه استحصال قطعی در شمال تاجیکستان، می‌گوید بیش از همه کارمندان انداز به تفتیش کارخانه آمده، کار استحصالات را به هم می‌زنند. وی گفت:
کشتی باید نمیکنم بگوی بیم آدم حقشان میکنم اون پرکتا گفته میکنم که ما میخواییم
برخی از صاحبکاران دیگر از زود صورت گرفتن سنجش ها با هر بهانه شکوه میکنند. رستم جلالزاده صاحبکار دیگر میگوید هرچند طبق قانون سنجش ها باید در 2 سال یک مرتبه صورت گیرد، اما در اصل سنجش ها از این هم بیشترند.
آخرین وقتا کمیرال میگم که کمیرالی من میمینه بسیار شده که بسیار وقت میخواه که ما کمیرالی سنجش کنم بیم گفتم من اون کسی عوار کسده این فکر من قانونان در یاوی کده که میکیم مثال چند وقت باید با کمیرالی سنجش گروندن ممکن من من در سالی گذاشته و همین سال باید شیط بابا موبایل دوسی ما باید شیط سنجش کمیرالی شده.
در تاجیکستان حالا 31 ساختار دولتی از حق تفتیش صاحبکاران، شرکت‌های خصوصی و بنیادهای جمعیتی برخوردارند. دولت تاجیکستان سالها تلاش دارد شماره اداره‌های سنجشی را کاهش داده، دخالت بی‌موردی منصبداران را به امور تجارت کاهش بدهد. به این خاطر در تاجیکستان حالا یک شورای هماهنگسازی مقامات سنجشی تأسیس یافته است که رویخط اداره و شرکت‌های مورد سنجش قرار می‌گرفته را پیشکی تصدیق می‌کند. مقامات می‌گویند پس از به کار پرداختن این شورا شماره سنجش ها 2 مرتبه کاهش یافته است.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی پورتال مهمی
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیر خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
خدا در دلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
برخی از تاجران تاجیک از آن شکایت کردند که یک هفته باز برای خریداری دلار در نقطه های رسمی مبادله اسعار در نوبت ایستادند، ولی کارشان هنوز بود نشده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. قربان سیدف یک صاحب کار در دوشنبه روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت در دو روز آخر نتوانسته است از بانک‌های کشور حداقل $300 پیدا کند. فوراً به دلار احتیاج دارد، اما مراجعات‌های به تکرارش به بانک‌ها بی نتیجه است. در بانک‌ها با گفتند که اگر دلار باشد می‌خرند، ولی برای فروش دلار ندارند. تاجران می‌گویند قسمت اساسی مال و محصولاتشان را برای فروش از خارج به تاجیکستان وارد می‌کنند و در این داد و گرفت دلار نقش اساسی می‌بازد. آنها این ادعا کردند که بالاروی پی همین قرب دلار در برابر پول ملی سامانی در ماه‌های اخیر به تجارتشان قطره قطره زیان رسانده، در صورت ادامه یافتنش به دریا تبدیل خواهد شد. قربان خالوف که با وارد کردن کامپیوتر و تکنولوژی‌های نوین از خارج به تاجیکستان مشغول است میگوید که فعلا از $100 تقریبا 50 سامانی ضرر می‌بیند و این را کسی جبران نخواهد کرد.
من وقتی یک کامپیوتر را فروختم قرب $100 820 تومانی بود. امروز باشد قرب در بازار سیاه تا 8750-8760 گرم رسیده. من از $1000 تا 400-500 تومانی ضرر دیدم. سنگر
دلار در صرافی‌های دوشنبه در حال کمچین شده است که اخیراً قرب آن در برابر پول ملی سامانه رو به بالا آورده است. صبح 18 مرد در نمایندگی بانک‌های تاجیکستان نوشته بودند که $100 به 823 سامانه خریده و به 825 سامانه فروخته می‌شود، ولی کارمندانشان به سوال ما که آیا برای فروش دلار دارید نگفتند. هرچند مقامات بانک ملی تاجیکستان وجود بازار غیررسمی یا سیاه را در یک سال اخیر در کشور رد می‌کنند، ولی تاجران می‌گویند که این بازار هم اکنون پابرجاست و قرب دلار در این بازار پنهانی از قرب رسمی تا 30-40 سامانه گران‌تر است. در بانک ملی تاجیکستان علت بالاروی قرب دلار و همچنین کمچین شدن این اسعار خارجی را به نامتناسبی توازن سودای خارجی تاجیکستان وابسته دانسته و گفتند که دراز مدت نیست. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 حکومت تاجیکستان رئیس و تمام معاونان رئیس بانک ملی را برکنار کرده و رهبریت نوی بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفته بود. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده، از 1 دکبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پر را به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله غیر قانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو، فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک، جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
صدها خانواده در بادی بخش ولایت ختلان عید نوروز را این سال هم بدون حضور عزیزان و نزدیکانشان جشن میگیرند، ولی در سر سرفه نوروزی همه آنها دعای فرزندان و عزیزانشان را میکنند که در ملک غریبی در آسایش و امنیت باشند. سلام،
من آرزوی کریم از قرغان‌تپه گزارش می‌دهم. در سالهای استقلالیت تاجیکستان، روسیه به مکانی کار و درآمد 1 میلیون شهروند تاجیکستان تبدیل شده است و بیش از 200 هزار نفری آنها ساکنان ولایت ختلان می‌باشند. موسم کاری آنها معمولا پیش از نوروز فرا می‌رسد و مهاجران دست جمعانه خانه خود را ترک کرده به روسیه می‌روند. زمانی که با روشن کردن دیگ سومنک ساعت‌های دراز این شیرینی رمزی نوروزی را تهیه می‌کنند، همه آرزو می‌کنند که فرزندان و همسران و برادرانشان تا نوروز دیگر صحت و سلامت نزدشان برگردند. علی مراد، یک ساکن 28 ساله جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش، سالهاست که سومنک و دسترخوان ایدانه را از عکس‌های فرستاده مادرش طریقی و برو واتساپ تماشا می‌کند. او 3 سال اخیر در یک فروشگاه شهری مسکو کار و از آنجا استفاده هواس تجلیل نوروز تاجیکستان را می‌کند.
ارزوی غریبچه‌ها بسیار است. پیش از همه جای کار باشه. دیگی سومنک و دسترخوان نوروزی و روستا را دو هم بینیم. خنده کودک‌ها را گشت و گذراش نبینیم. قدم‌های نخستین فرزندامون نبینیم. در وطن هستم نوروز را با اهل و بیت پیشواز نمی‌گیرم. در یاد دوام نیست که تایم آخران برجش نوروز را پیشواز گرفته بودم با همراه اهل و بیت.
گلجهان، مادری علی مراد که با صد نیت امسال هم در چند طبق گندم را شسته سومنه خوابانده است، میگوید آرزوی نوروزی او این است که فرزندش به سر بلند و روی سرخ به نزد همسری جوان و فرزندش برگردد و تربیه پسر را ادامه دهد.
فقط دعا میکردیم که تن جانش سالم باشه. تاجیکستان هم دیر اگر کار نیست چیکار میکرد؟ دعا میکردیم که در جایی هم که باشه سالم باشه. البته قینا سال یک چیزا تیار میکنی یا یک روز عید میشه، جشن میشه، عید میخوای همش سر دسترخوان باشه نیستم. توراهای جانت همه جا تیپ تورا.
گلجهان میگوید 5 سال شد که فرزندی بزرگش را به مهاجرت فرستاده است و اکنون نوبت فرزندی دیومش رسیده است. او فردا به مهاجرت می رود و در این خانواده آمادگی آخر برای گسیل پسری دیوم به مردکاری روسیه جریان دارد. زهرا سید غفرانوا، یک زنی بازنشسته تاجیک از دهه قزلشهر ناحیه باختر، می گوید که بیش از 20 سال 4 فرزندش به مهاجرت می روند. کودکان بدون پدر بزرگ می شوند و سالها از پدر دور هستند. آرزوی نوروزی این زن صحتی فرزندان غریبش بوده است. زهرا سید غفرانوا با فرق از دیگر مادران تلاش میکند که نان چکدانی و سومنک را به فرزندانش به هر راهی باشد روان کند.
کلچه آرزو کردم بشنبی میرم نوسته ما شو پلیوت دارد انا کلچه خدمانم داده جاوی بچه ما باید من گیرم بشنبی برم بچه ما جای گشت گرد شد یاد میکنیم جنگای خوراوی شد یاد میکنیم بچه کاش رو میبینیم دل رو بو میزنم گفته سومنک میمونی بچه در خاطر میزنم یا گلد میشکفه گل بچه در خاطر میزنم ای همین در گل سیاه گوش برمد یکم روزه برمد در ایروپان رفتم گفتن این ممکنه است گفتم چه ممکنه استن این یک گل های یک مجده بحار های موندن بینن در رسیه عرصه و که بدونن که تاجیکستان گل گل زور های.
خدمات مهاجرت ولایت ختلان میگوید که 242,508 ساکن ولایت ختلان بیرون از کشور قرار دارند. اکثریت اینها جوانان هستند که برای پیدا کردن کار و پیش بردن عربه زندگیشان کشور را ترک کردند. شاید 29,000 نفر زن که حالا در مهاجرت می باشند توانند برای مردهای تاجیک بیرون از کشور خصوصا در شهرهای روسیه دسترخوان ایدانه نوروزی آماده کنند. از سوی دیگر زحمت و سختی های کار در روسیه برای بسیاری ها و مسئله مهمی زندگی تبدیل شده است و سختی های مهاجرت و دوری از شادی و خرسندی های معمولی دیگر عادت هم شده است. از همین خاطر هم برای بیش از 1,000 ساکن ولایت ختلان که دپارت یا اخراج شدند حقی تا 10 سال آینده به روسیه وارد شدن را ندارند. این مسئله در نکتر است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. والری احادوف، کارگردان معروف تاجیکستان و روسیه، برای اشتراک در تعلیم کوتاه مدت کارگردانهای جوان تاجیک به دوشنبه آمده است. این کارگردان معروف که در اخیر سالهای شوروی با تئاتر سود نیم جزیره یا پل آسروش بیشتر از خود به حیث کارگردان هنرمند درک داد، سالهای اخیر در روسیه کار را ایجاد میکند. او در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضعیت کینای تاجیک دوشنبه امروز مسئله مهاجرت و کارگردانهای جوان تاجیک اظهار نظر کرد. قبل از صحبت از زندگی نامه کوتاه این کارگردان معروف تاجیک یادآور می‌شویم.
والری احادوف، هنرمند، فیلمنامه‌نویس و کارگردان معروف تاجیکی مقیم مسکو، سال 1945 در شهر سمرقند تولد شده است. سال 1971 مؤسسه سینمای گراسیموف یا ویگیک را ختم نموده، تا سال 1991 در تئاترهای لاهوتی، مایاکوفسکی و اتحادیه سینماگران تاجیکستان کار کرده است. سال 1989 تئاتر استودیای پالو استروف را تشکیل میکند. با آغاز نارمی‌های سال‌های 90 با هنرمندان این تئاتر استودیا به روسیه کوچ میکند و به حیث کارگردان در تئاتر شهر ماگنیتورسک به کار میپردازد. کارگردان حدود 20 فیلم و چندین نمایشنامه میباشد، دارنده عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان و روسیه است. فعلا به حیث استاد در ویگیک کار میکند.
والری احادوف، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. سوال نخستین این است که شما چند روز باز برای کارگردانهای جوان تاجیک مستر کلاس میگذرانید. از نظر شما صفت کار آنها چی گونه هست؟
когда мне предложили приехать сюда, чтобы поработать немножко.
وقتی که برای من کار با کارگردانهای جوان پیشنهاد شد، آن را با یک خوشنودی قبول کردم. با شادمانی آمدم و از رضایت دادن به این پیشنهاد نامید نشدم. در مجموع در کینای تاجیک شکافی کلان به وجود آمد. یک بخش از مردم از کشور رفتند و بین سینماگران تاجیک خالیگی به میان آمد. از اینو برای من جالب بود که جوانان امروز که میخواهند با فیلم سازی سر و کار بگیرند، تا کدام اندازه به طور حرفه‌ای آماده هستند. دوم اینکه تا کدام اندازه زندگی را از چشمان جوان خود میبینند. دقیق‌تر تا ما دو فیلم نامه را بررسی کردیم که شما هم شاهدش بودید. فیلم نامه یکم درباره جوانانی است که تازه وارد زندگی شده، با تاریخ مردم خود و با آدمان دوران شوروی و استقلال تاجیکستان زندگی کردند. چگونه آنها جای خود را در زندگی پیدا میکنند و شهروند واقعی میشوند. سناریوی دوم درباره دوران جنگ شهروندی صحبت میکند. کارگردان های جوان درباره یک واقعه صحبت میکنند که چگونه آدمان در همین مورد فوق العاده رفتار میکنند، که صادق میماند، کی میترسد، کی با همه مشکلی ها به پیروزی میرسد و چندین فکرهای دیگر. یعنی برای من روشن است که کارگردان های جوان درباره چی فکر میکنند. این بسیار مهم است که فیلم معاصر آنها درباره چی است. برای آنکه از این طریق میتوان هنر را آموزش داد، میتوان گفت من برای همین آمدم که آنها به اشتباه های هنری راه ندهند. اما چیزی که در دل و فکر آنها از آن خودشان است و من از این خیلی خوشنودم که آنها درباره این فکر و احساس میکنند. این خیلی ارزشمند است، اما چگونه باید این کار عملی شود سوال دیگر است. آنها را آموزش میدهیم که حالا نه اونقدر خوب فیلم برداری میکنند، ولی در این ساحت چیزی را میدانند. از این خاطر نسلی در حال بزرگ شدن مرا خیلی خوشنود میکند. سرانجام فیلم سازی به میان آمد. خدا را شکر من کیناستودی کهنه نو را میبینم که دوباره احیا میشود. این چیز برایم خیلی خوشایند که تاجیک فیلم فیلمهای خوب میساخت. چند مدت پیش پاره از فیلم بریس کیمیاگرف، رستم و سهراب را تماشا کردم. این گونه فیلم را حالا کسی ساختن نمیتواند. حالا همه گرافیک کامپیوتری شده است، اما آن زمان انبوهی صحنه ها و کاستومی های زیبا بودند. دراماتورگی بزرگ و اومن فیلمسازی خوب بود. ما بختیار خدا نظر را از دست دادیم که پیش صفی کینماتوگرافی ما بود.
ما потеряли там Бахтика Худойназарова, который, можно сказать, лидер нашего кинематографа.
خب به این ترتیب شما از یعنی کاری همین جوان های یعنی کارگردان های جوان خوشبین هستید.
یا доволен, знаете как?
من خوشحالم. کافی است که در چشمانی آن بچه‌ای که حالا با آنها کار میکنم احساس و فکر را میبینم. این چیزی از همه ضروری است.
Я вижу там мысли, я вижу там чувства. Это самое главное.
شما در یک مصاحبه خود در ابخازستان میگویید که تماشاچی ابخازی گرسنه است. آیا در مورد علاقمندان کینای تاجیک هم میتوان چنین گفت؟
Вот насколько я تو
اندازه که من میدونم کیناستودیا زنده میشود، ولی به تاجیکستان پرکت فیلم و کینوتئاتر نمیرسد. چیزی که در دیسکا تماشا میکنن این کینو نیست، این وسیله دیگری انتقال است. از اینجا من فکر میکنم که بله گرسنه است، بیننده میخواهد کینوی خود را تماشا کند. درباره تاریخ و زندگی امروزی و خرسندی خود باید فیلم ببینند. فیلم های آمریکایی، روسی، ترکی و ایرانی جای آن را نمیگیرند، برای آنکه هر ملت دلی خود را دارد و آن میخواهد که همین دل در هنر انعکاس شود. من فکر میکنم این گرسنگی رو برف شدن آورده است. چند پیش در مسکو فیلمی امید میرزا شیرینوف رو نشان دادن. تالار خانه ادیبان پوری آدم بود. متاسفانه من به دلیل درد خانم نتوانستم به تماشا بروم. همسرم از تماشای آن فیلم حیرت زده شد. اصلا مهم اون که بین جوانان رقابت شروع شده است که ثمره خوب به بار میآورد.
نو اتو توکه داست بلگی پلدی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما سال 2006 پس از یک سفر به تاجیکستان از مشکل های کینای تاجیک یادرس می شوید، اما نظر خوشبینانه می دهید. می گوید با وجود این انرژی و زنده‌دلی کینا است. کیناتئاتر جامی در مرکز شهر در وضعیت خوب است. از تلویزیون سفینه همچون نشانه خوب کینای تاجیک یادآوری می کند. تئاتر جامی همراه با مایاکوفسکی از بین رفتند. اکنون چی می گوید؟
نو для меня это особенно больное место, потому что я
این برای من جای درد است، برای اینکه من هم در تئاتر مایاکوفسکی هم در تئاتر لاهوتی کار کردم. در کیناتئاتر جامی هم نخست نمایش فیلم های ما برگزار شده بود. این البته تلفات بزرگ است. امید یگانه این است که شاید تئاتر و کیناتئاتر نو بنیاد کنند. این مناسبت به فرهنگ است. از سوی دیگر رهبریت تاجیکستان به فرهنگ با احترام مناسبت و دستگیری میکند. من در دایره کیناستودیا قضاوت میکنم که دستگیری مولوی فیلم ها شروع شده است. از سوی دیگر اگر محیط فرهنگی باشد البته چیزی حاصل نمی شود. محیط فرهنگی باید باشد، تئاتر باید باشد، کیناتئاتر های زمانوی باید باشند با صدا و تصویر زمانوی. سینماگران چه کسی هستند که اگر آنها را در کیناتئاتر تماشا کردن نتوانند؟ دوشنبه تقریبا 1,000,000 ساکن دارد، پس باید حداقل 10 کیناتئاتر باشد، چرا که این زندگی فرهنگی است. ما نباید مردم را با سخن تربیت کنیم. جوانها از راه سند خصلت های انسانی را صاحب می شوند. از این رو واقعا این یک مشکل است که شخصا برای من هم دردآور است. من در تئاتر مایاکوفسکی نمایش اشتمام با صحنه گذاشتم، اما من امیدوارم. وقتی که از اینجا با بعضی از هنرمندان به مهاجرت رفتم، با آنها گفتم ما باید رویم. اینجا هیچ وقت ساعت 7 پرده صحنه باز نمی شود. من خوشحالم که اشتباه کردم.
شما گفتید که مهاجر شدید. در رابطه مهاجران می خواهم بپرسم، وقتی یک کارگردان معروف تاجیک در کوچه های مسکو قدم می زند و مهاجر تاجیک را می بیند، در ذهنش این فکر به وجود نمی آید که روزی درباره مهاجرت و مهاجران تاجیک یک فیلم سازد.
Ну вы знаете, очень много фильмов на эту тему.
شما میدونید که در این موضوع فیلم های بسیاری هستند. حتی برادر من در همکاری با کارگردان لاریسا سدیلو و فیلمی انا رو به نوار گرفتند. گفتنی هم که سر این موضوع بسیار کار کردند. اساسا درباره گاستاربایترها فیلم سازند که واقعا برایشان زندگی کردن در آنجا دشوار است و به تحقیر بسیار دچار میشوند. ضمناً برای همین افرادگرا میشوند. اما در مورد نسل ما هنوز فیلم نیست. درباره نسلی که از یک شکل زندگی به شکل دیگر گذشتند، در این مورد فیلم نیست. فکر خوب دادید. نمیدونم من یا کسی دیگر باید این گونه فیلم رو بسازد. این بخش اعظم یک نسل است که از وطن رفتند. هرچند ما آدمان شوروی روسیه را بیگانه حساب نمیکنیم، اما به هر حال در محیط دیگر هستیم. اینجا برای ما راحت تر بود. اینجا همه را میشناختم. حالا در طیاره تنها یک نفر را شناختم. او مرا شناخت. پیشتر هنگام پرواز من 20 کس را میشناختم و مرا 100 کس میشناخت. حالا در خیابان مرکزی قدم میزنم، احیانا چهره های شناس را میبینم. شاید کاتبای پیشین حزب کمونیستی تاجیکستان. این دردآور است، اما زندگی چنین است. چی میکنی؟ همین گونه شد. تقصیر از ما نیست، یا شاید هم باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
به هر حال در موضوع مهاجران مهنتی فکر میکنید؟
نو کنیشن، منی زنیتی کک
البته در یکی از نمایش های عکس یک نفر به من گفت که ما میخواییم عکس شما را همچون یک مهاجر بگذاریم. من عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت روسیه را دارم، یعنی مرا آنجا همچون آدمی خود شناختند. مهاجر این احساس است، این یگان علامت نیست که به تو دادن. اگر تو احساس کنی که به جذب آن جامعه نشده ای، من این احساس را ندارم، اما من احساس آن آدمانی را که در این زمینه مشکلی دارند خوب میدانم. من در کودکی در مسکو زندگی کردم و در ویگیک تحصیل میکردم. این محیطی من است. من میدانم که شما درباره چی میگویید. این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست، بلکه جهانی است. تمام جهان در مهاجرت است، اما این موضوع مهم است. موضوع تغییر درونی انسان، وقتی که انسان شیوه زندگی و وطنی خود را تغییر میدهد، یک روند بزرگ طی میشود.
اگرومنی پروسس происходит, когда он меняет вот свой образ жизни, свою родину и так далее.
در کشورهای پاسورشوروی هنوز هم به نظر میرسد که کارگردانها و در عموم شخصان وابسته به سینما تأکید به کمک دولت با کینماتوگرافی می کنند، ولی در بسیاری از کشورهای دیگر سینما به کمک دولت پیش می رود و کیناهای بهترین ایجاد می شوند. یعنی دولت حتما باید سینما را حمایت مالی بکند.
روسیه با богаче страна, чем Таджикистан, скажем. И там
روسیه از تاجیکستان کشوری بایتر است. آنجا سینماگران از سوی دولت کمک قابل ملاحظه میگیرند. من خودم یک فیلمم را با کمک دولت ساختم. فیلم به فرق از دیگر نوع هنر نیاز به پول دارد. هیچ راه دیگری نیست. متاسفانه فیلم حتی در روسیه پول را باز نمیگرداند. یعنی این پولی صرف شده است که باز نمیگردند. در تاجیکستان دستگیری سینما از طرف دولت وجود دارد، اما نه به آن اندازه که توان آفریدن بلاکباستر را داشته باشد. ما در رقابت با فیلم های آمریکایی قرار داریم که میلیون ها دلار مصرف دارند. سینماگران ما در وضعیت مشکل قرار دارند. اگر تسکری دولت نباشد، برای ساحه فیلمسازی خیلی دشواری تمام می شود. آدمانی علاوهیده آماده دادنی پولند، اما به شرط بازگردانیدن، ولی فیلم هنوز برای این چیز آماده نیست. از این رو به کمک دولتی چیزی به دست نمی آید. یک رسام یا نویسنده می تواند. آنها مصرفی کم دارند. یک نمونه می آورم. اگر لازم نباشد آن را حذف کنید. من درباره این می خواهم فیلم هم بسازم. جنگ جهانی دوم بود. کارخانه هایی که تانک و توپ و ماشین استحصال می کردند از مرکز شهر دیگر جای بردند. اما اول تئاتر و کیناستودیا را به شهرهای دیگر که در جنگ نبودند کوچ دادند. نویسندگان امتیازی به جنگ نرفتن را داشتند. یعنی این فهمیش در میان بود که فرهنگ باید تحت هر شرایط وجود داشته باشد. به آن مردم، ملت و کشور هم نیست. کینماتوگرافی صنعتی پیشرفته تر است که به مردم میرسد. خواندن کتاب و گوش کردن موسیقی سیمفونی کمتر شده است. از این خاطر فهمیان که کینماتوگرافی سلاح ایدئولوژی است باید نباشد. این جهان فرهنگ است و آن البته دستگیری میخواهد.
И он требует, конечно, поддержки.
شما به حمایت مالی سینما از سوی دولت اشاره کردید. سوال اینجاست که در ساحه کینو پول مهم است یا یک ایده خوب؟
собственно для кино самое главное это драматургия, это сценарий.
برای کینو اصلا مهم دراماتورژی یعنی سیناریو است و البته ایده. اونگونه که در مورد کارگردان های جوان گفتم، و من ایده آنها پسند آمد که میخوان در شکل کینو به بیننده رسانند. ما امکان داریم که از روی هنر ایده خود را به انبوه آدمان برسانیم. از این رو البته ایده مهم است. ایده که در سیناریو تجسم یافته است. کینو چیزی قیمت است. اگر ایده، سیناریو و کارمندان ایجادی داری اما پول نداشته باشی، نمیتوانی فکرهای خود را عملی کنی. اینها با هم علاقمندند.
поэтому так связано.
تشکر. صحبت ما را با ولری احدوف، کارگردان معروف تاجیک شنیدید. در اینجا مجله مهمان آزادی به پایان میرسد. من سیف سفر، مجری و تهیه کننده این مجله، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعد.
بهارانت بهارانت نو رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
پس از تفسیر بانک آسیایی رشد، قیمت برق در تاجیکستان بالا رفت. تاجیک صادرات بانک، بانک اسلامی می شود. آیا مشتریان به این بانک دوباره باور خواهند کرد؟
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
طرح قانونی که باج واردات ماشین های نو را به تاجیکستان 50% کم می کند، الکی به پارلمان وارد شده است. در مجلس نمایندگان با رادیو آزادی گفتند ماشین هایی که نه بیشتر از یک سال پیش استحصال شده، مسافه طی کرده شان از 10000 کیلومتر زیادتر نیست، ماشین های نو شمرده می شوند. در قانون اخیر سال گذشته تصدیق شده درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017، مبلغ درآمد از باج های گمرکی در حجم 800,796,000 سومانی پیش بینی شده است. این چنین قابل ذکر است که مسئله به مقدار 50% کم کردن معیار باج گمرکی سال گذشته در پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان و ساکنان کشور در میان گذاشته شده بود. قرب رسمی یک دلار آمریکایی در بازار ارز تاجیکستان به 8 سومانی و 10 درهم رسید، اما در بازار نقد یک دلار با قیمت به 8 سومانی و 16 درهم داد و ستد می شود. جهش آخر دلار نسبت به سومانی بلندترین نشان داد در سال جاری بود است. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه جدید اظهار داشت که تغییرابی از اعتدال بیرون قرب پول ملی اساسا در بازار خرید و فروش دلار نقد جای داشته، تغییرابی قرب های آن در قسمت بازار بین بانکی و داخلی بانکی معتدل می باشد. بانک ملی گفته است که وضع امروزه بازار داخلی اسعار و قرب پول ملی در مقایسه به همین دوره سال گذشته نسبتاً با ثبات و استوار است. بانک ملی تاکید کرده است که همروزه وضع بازار داخلی اسعار و تغییرابی قرب پول ملی را زیر نظارت و تحلیل دارد. شرکت هواپیمایی ازبکستان خطسر به پایتخت تاجیکستان را به جدول موسمی تابستان وارد کرد. پرواز نخست توسط خطسر تاشکند دوشنبه تاشکند و شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان هوایولاری اولی ماه اپریل به اجرا می‌رساند. پرواز طریق این خطسر دو دفعه در یک هفته روزهای سه‌شنبه و شنبه صورت می‌گیرند. بنا به معلومات دفتر مطبوعات شرکت هواپیمایی کشور همسایه، پروازها با هواپیماهای نوی A320 انجام داده می‌شوند. از 26 مارس شرکت هواپیمایی ازبکستان به جدول موسمی تابستانی اجرای پروازها می‌گذارد که به این جدول خطسر به دوشنبه نیز داخل شده است. از جانب شرکت تاجیکستانی سامان ایر کی آغاز گردیدن پروازها به پایتخت ازبکستان الحال نامعلوم است. طور جانب تاجیکستان قبلا اصرار نموده بود پرواز هواپیماها با خطسر دوشنبه تاشکند دوشنبه 20 فوریه آغاز می‌شوند، ولی تاشکند با اشاره به حل و فصل نشدن مسائل تکنیکی قبول هواپیما را رد کرده است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان قیمت نیروی برق برای برخی از مشتریان بالا برده شد.
قرار در این باره را چند پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و عین زمان رئیس حکومت امضا کرده است. بر اساس این سند که روز 13 مارس دسترس رادیو آزاده شد، نرخ نیروی برق برای مؤسسه های بودجوی، سوهای کمونالی و انشاءات ورزشی از 120 درمی قبلی تا به 1465 بالا برده شده است. قیمت نیروی برق برای نقلیات برقی نیز از 9.5 درمی قبلی تا به 1465 درم بالا رفت. یکی از مشتریان اساسی نیروی برق یعنی کشاورزان که با نساس کشتزارهایشان آبیاری می شود، از این پس برای استفاده نیروی برق پولی بیشتر می پردازند. نرخ برق برای پایگاه های آبکشانی از 2.5 درم قبلی تا به 5.1 درم بالا برده شد. این قیمت برای بهار و تابستان است، ولی پس از 30 سپتامبر و در ماه‌های باقی مانده این پایگاه ها برای هر کیلووات ساعت به مثل اهالی 14.65 درم پرداخت میکنند. برخلاف دیگر مؤسسه ها، بالا روی قیمت نیروی برق به شرکت تولید الومینیوم تلکو دخل نکرده است. نرخ نیروی برق برای این شرکت همانا به تغییر است. تلکو مثل پیشین 1 کیلووات ساعت نیروی برق را از 1 می تا 30 سپتامبر با قیمت 7.20 درم و در ماه‌های باقی مانده با نرخی 11.80 درم دسترس می کند. قرار بالا بردن قیمت نیروی برق روز 24 فوریه به امضا رسیده است، اما سنه اجرای آن از 1 ژانویه سال روان درج شده است. یعنی شرکت برق تاجیک حق دارد از مشتریانش از ماه ژانویه سر کرده این نرخ را طلب کند. بالا روی نرخ نیروی برق در تاجیکستان با توصیه مؤسسه های بین المللی مالی و مثل بانک آسیای رشد، بانک جهانی و دیگر مؤسسه های مالی صورت می گیرد که برای اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک می کنند. بالا بردن قیمت نیروی برق یکی از شرط های کمک مالی به تاجیکستان، از جمله یکی از 13 شرط بانک آسیای رشد در نزد حکومت تاجیکستان است که در صورت اجرا شدن این بانک 50 میلیون دلار مبلغ را همچون کمک به بودجه پیشنهاد می کند. با گفته مؤسسه های بین المللی مالی و هم شرکت برق تاجیک، نرخ نیروی برق در تاجیکستان بسیار پست است و پولی که به دست می آید برای نگاه داشت و تعمیر و ترمیم شبکه های برقی و نیروگاه ها کافی نیست. اما کارشناسان تاجیک می گویند این گونه طلب و شرط های سازمان های بین المللی غیر منطقی و بر زیان اهالی و رشد اقتصاد است. غلام الدین سیفی‌دینوف متخصص سوهای انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
این از یک طرف، از دیگر طرف تشکیلات های بین المللی با اونجا باید چقدری معاش میگیرد و اینجا چند پول میگیرد.
این زمان برق تاجیک یکی از شرکت های بزرگی دولتی تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد سومان قرضدار است و تنها با کمک حکومت فعالیتش را ادامه می دهد. شرکت می گوید از بس که کارخانه و مؤسسه ها پول برق را سری وقت نمی پردازند به چنین حال گرفتار شده است. برق تاجیک می گوید محض پایگاه های آبکشانی در تاجیکستان بیش از همه قرض دارند. قرض پایگاه های آبکشانی آژانس بهداشت زمین در نزد برق تاجیک نزدیک به 80 میلیون سومانی است. حکومت تاجیکستان بار اخیر نیروی برق را قریب 3 ماه قبل 1 نوامبر سال 2016 بازبینی کرده بود. نرخ نیروی برق آن زمان از 12.6 درم قبلی تا به 14.65 درم برای 1 کیلووات ساعت بالا برده شد. حکومت میگوید بالا رفتن قیمت برق را برای مردم کمبیزاد جبران میکند. مثلا به اویله های کمبیزاد در 25 شهر و ناحیه تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق رایگان داده میشود. پول برق این قبیل اویله ها را جماعت ها به شرکت برق تاجیک پرداخت می کنند. این برنامه دنیا اقتصاد است و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در پی سقوط دو بانک، تاجپرام بانک و فانون بانک و کاهش یافتن اعتماد مشتریان به نظام بانکی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های در گذشته دچار مشکل شده، تصمیم گرفته است که به نظام بانکداری اسلامی گذرد. این بانک با این تصمیمش نیت دارد اعتمادی تا حد از دست رفته مشتریان را دوباره به دست بیارد. اما تا کجا این اقدام ماموریت بانک ثمر خواهد داد؟ پاسخ این سوال را در گزارشی تهیه کرده همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در تاجیکستان میخواهند با جاری کردن بانکداری اسلامی دوباره باوری ساکنان را به نظام بانکی برگردانند. در نظر است در قدم اول تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های دچار مشکل به این نظام بگذرد. مسئولین باور دارند این کار به جلب سرمایه بانک های کشورهای اسلامی به تاجیکستان مساعدت میکند. یک مصاحبی ما در بانک ملی تاجیکستان روز 4 مارس با شرط افشا نشدن نامش گفت بعد به مشکلی مالی گرفتار شدن 4 بانک اعتماد مردم کاسته شد و با این وضع نمیتوان شرایط بانکداری را بهتر کرد. این مصاحبه ما گفت بانک ملی به خلاصه آمده است تا روند جاری کردن فعالیت بانکداری اسلامی در کشور را تیزاند. بر همخوری فنان بانک و تاجپوران بانک تاثیر جدی به نظام بانکی نداشت، ولی اگر تاجیک‌صادرات بانک مفلس شود پس به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی خواهد رسید، گفت او. و افزود حالا همه تلاش برای نجات تاجیک‌صادرات بانک روانه شده است. گفت و شنیدها با بانک‌های اروپایی برای جلب مبلغ‌ها به این بانک نتیجه دلخواه نداد. بانک‌های کشورهای اسلامی سرمایه خوب دارند، ولی نظام آنها فرق می‌کند و نمی‌توانند به تاجیک‌صادرات بانک که با فایز کار می‌کند مبلغ بدهند. به این خاطر تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا هر چه زودتر تاجیک‌صادرات بانک به نظام بانکداری اسلامی گذرد. مسئولین تاجیک‌صادرات بانک می‌گویند جریان به بانکداری اسلامی گذشتن چند زیرساختاری آنها از جمله بانک رشد تاجیکستان جریان دارد. رحمان علی شیرعلیف سخنگوی تاجیک‌صادرات بانک در صحبت به رادیوی آزادی گفت آنها منتظر تصدیق مکانیزم بانکداری اسلامی در تاجیکستان هستند و با تایید آن به بانکداری اسلامی خواهند گذشت. در پی به بطلاق بحران قوتیدن چند بانک تاجیکستان از جمله تاجیک‌صادرات بانک و اگرا اینوست بانک، مشتریان بانک‌ها روزی دراز برای گرفتن مبلغ خود نزد بانک‌ها نوبت می‌ایستادند. کارشناسان میگن بانک‌ها بار دوم مردم را سرسان کردند و گمان است که به این زودی باوری آنها به نظام بانکی کشور برگردد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و سوختن پول‌های مردم در بانک‌ها باوری مردم در تقریبا 20 سال پیش به بانک‌ها کاسته شده بود.
بعد از پاش خوردن شوروی و سوختن پول‌های زیادی اهالی تا یک اندازه باوری مردم کاسته شده بود در یک 10-15 سال پیشین و نه سال 10 سال اخیر باوری مردم در اومده و بعد از آن دچار شدن بانک‌های تجارتی با بحران مالیوی با کاسته شدن مردم دوبار از این
چی رنجید. رحمان علی شیرعلیف سخنگوی تاجیک‌صادرات بانک میگوید بانکداری اسلامی در برگردانیدن اعتماد مردم به بانک ها مساعدت خواهد کرد.
این یک روح نوی همکاری با بانک، یک روح نو است که خیلی مردم به دلیل اعتقاد های مذهبی نمیخواهند که مثلا امانت های خود مثلا در بانک های گذارند که برداری مثلا سود هست، یعنی سود انگیزه همین رو وقتی که این مسئله از بین میره و مثلا امکان انتخاب با وجود میاد، اونا این همین گزینه رو انتخاب میکنند.
تاجیکستان تقریبا 3 سال قبل ماه ایول سال 2014 قانون درباره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود، اما در این مدت تنها یک سازمان قرضی با نام الف سرمایه و آن هم با امکانات محدود به مزاجان خدمات بانکداری اسلامی را پیشنهاد کردند. یگان بانک در کشور در دوام 3 سال اخیر پورا و یا قسما به بانکداری اسلامی نگذشته است. کارشناسان نیز میگویند جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کاری سهل و ساده نیست و اگر بدون آگاهی پوره مردم با کار آغاز کند پس موفق ترین بانک اسلامی هم در تاجیکستان مفلس خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید برای بانکداری اسلامی را جاری کردن اول باید منتالیتی مردم به آن سطح آماده کرده شود. و افزود
اما ما باید پیش از اون که بانکداری اسلامی جاری میکنیم به مردم باید یک قطار با تشبث بانک ملی جمهوری تاجیکستان طریق وسایل اخباری ما و رادیو و تلویزیون باید یک قطار کارهای فهماندهی گذارنده شود که بانک داری اسلامی چنین خصوصیت ها دارد. بانکداری اسلامی تماما دیگر سیستم است. بانکداری اسلامی برد باخت 50-50 است بین میزاج بین بانک. اگر ما فرض کردیم که در آنجا مثل کفالت گذاشته نمی شود، اکثریت مردم ما میتونن که در حالاتی که از بانک قرض گرفتن کفالت نگذاشتن که ایوان می روند به روسیه، 10 نفر اگر همی خیل کند دیگر بانک با مفلس می شود و من بعدم با پسندوس هایی که از آدم و جلب کرد و آدم همی شود.
با گفته اقتصادشناسان بانکداری اسلامی از بانکداری مقرره با آن فرق میکند که در آن بانک خرج مبلغ های قرضی را پر نظارت میکند و بدون دلیل های اسناسناک به مشتری مبلغ نمیدهد. تنها در صورت پیشنهاد برنامه مکمل یا بیزنس پلان و تصدیق آن از جانب بانک مشتری میتواند از بانک اسلامی مبلغ دریافت کند. یعنی بانک و مزاج مشترکان سمت های در برنامه قرضی پیشنهاد شده را انجام میدهند و هر دو جانب موافق به سهم خود از آن فایده میگیرند. مزاج بانک اسلامی نمیتواند مبلغ را با خواست خود و غیر هدفمندانه استفاده برد. اینچنین بانک های اسلامی مبلغ را نه یک بار بلکه دوره به دوره و در اساس خراجات مزاج با پرداخت میکند.